نهایه استاد باقریان 31 شهریور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شما بقیت الله فرحالیم الله مصرح. خب ما در بحث اصالت وجود عرض کردیم که به تقریر مرحوم علامه، چون با واقعیت وجود همه چی میاد و اگه نباشه هیچی هم نمیاد، استدلال مرحوم علامه این میشه که پس وجود حیث اصلیه، حیث اصیل کل متن واقعه را که ما دنبالش هستیم پر کرده و بقیه حیثیت ها حیث فرعی و حیث درجه دو و به تبع و اینجور چیزو حساب میشه. حالا از اینجا بعد ایشون وارد یه سری نقض و ابرام هایی میشه، اشکالاتی ها که مطرح شده میگه و بر اساس همین بیان جواب میده. خلاصش این شد که پس هر حیثیتی در متن عالم و متن واقع بالوجوده، هر چیزی اگر بخواد حظی از واقعیت پیدا کنه بالوجوده. اینجا یه اشکالی گرفته میشه که به دو بیان گاهی وقتا گفته میشه. یه بیانش اینه که خب اگه شما میگید هر چیزی بالوجوده، خود وجود با چیه؟ شما میگید که مثلا حیث ماهیت بالوجود متحقق میشه، واقعیت دار میشه، الماهیت و موجودتون بعد حیث تجریدیه داره، یعنی بالوجود، یا الوحدت و موجود موجودتون بعد حیث تجریدیه، یعنی بالوجود، همه چیز رو با قید الوجود حلش میکنیم. اگر همه چیز قراره با قید الوجود حل بشه، خب خود وجود چی پس؟ وجودان بالاخره حیثیت میخواد یا نه؟ خب ما بودم حیثیت نمیخواد، حیث تجریدیه نمیخواد، خودش به خودشه. تو مستشکل بیانش اینه که مثلا تو ذهنش هست که اونا باید به چیزی حل بشه، اونا قراره خب یه چیزی میخواد حل بشه، با چی میخواد حل بشه؟ علل قاعده اونا باید با وجود حل بشه، علل وجود و موجود و یعنی بل وجود. انگاری اگر هر حیثیتی با قید الوجود اصالت و تحقق و تأصل پیدا میکنه، وجود هم یا حیثیت وجودی هم از این قاعده مستثنا نیست، پس الوجود و موجود و انگاری بلوجود. حالا من ادبیاتی من دارم میگم، و اگر قرار وجود با یه وجود دیگری این تأثیر رو پیدا کنه، میریم سراغ وجود دومه. وجود دوم آیا اصالت داره یا نداره؟ اگر اصالت داشته باشه، یعنی اونم با دوره مثلا با یه وجودی تأثیر پیدا کرده باشه، دوره سومی، چهارمی، پنجمی، حلوم و جر را تا تسر تا اینکه تسرسل میشه. این یه جور تبیین قضیه است. یه جور دیگه گاهی وقتا اینجوری میگن، میگن که آقا شما گفتید الانسان موجودون، بعد طبق اصالت الماهیه یعنی الانسان له الوجود، وجود دارد، یه واقعیتی رو داره بهش نسبت میدید. خب اگر ماهیت رو واقعیت نسبت میدی با کلمه موجودون، پس وجودم که خودش اصیله، میشه اینجوری ازش خبر داد، بگی الوجود موجودون، وجود هم واقعیت دار. بعد الوجود موجودون یعنی موجودون یعنی چه؟ یعنی واقعیت دار، یعنی وجود دارد، وجود وجود دارد. بعد سوال میکنه خب یه وجود تو موضوع آوردی، یه وجود تو محمول آوردی، وجود موضوع رو گفتی اصالت داره، یعنی اینکه وجود دارد. خب حالا بیم سوال وجود محمول، وجود محمول آیا اصالت داره یا نداره؟ اگه داره دوباره همین قصه برقرار. پس گاهی وقتا از باب اینکه همه چی باید زیر سر وجود باشد، پس سوال میشه خود وجود هم باید خواهد زیر سر وجود باشد، یه وجود باید بشه نسبت بدیم و قصه را ادامه میدیم. گاهی وقتا از این باب که الوجود و موجودون، موجودون یعنی لحول وجود، لحول وجود، وجود دومی گویا غیر از وجود اولی. حالا بریم سراغ وجود دوم. وجود دوم اصالت داره، پس موجودون، پس لحول وجود، و همینجور قصه را ادامه بدیم. یعنی در واقع بحث اینه که شما اگر اصالت را به وجود بزنید و بگید که وجود اصالت داره، یعنی واقعیت داره، واقعیت داشتن وجود مستلزم یک نوع تسلسله، چون وجود باید با یک وجودی متأصل بشود و اون وجود هم دوباره خودش باید با یک وجود دیگری متأصل، انگار ما هی باید دنبال وجودهای دیگر باشیم تا این سرپا باشه. خب خب جوابش خیلی واضحه. ما میگیم در ادبیات فلسفی بعضی چیزا به ذات است، به نفس ذات است، بعضی چیزا به غیر است. مثلا ما میگیم دیوار سفیده. دیوار سفیده چرا سفیده؟ چون اگه سفیدی بهش دادیم از الجدارو ابیض، اما چی؟ بل بیاض. رنگ سفیدی دادیم سفید شد. اگه رنگ دیگه میدادیم هم رنگ میشد. بعد میگیم سراغ خود رنگ. رنگ سفیدی چیه؟ رنگ سفیدی هم ابیضه. رنگ سفیدی هم سفیدی دارد. یعنی دیوار سفیدی دارد، رنگ سفیدی هم سفیدی دارد. اما فرق دو تا جمله چیه؟ جمله اولی به برکت و به خاطر پاشیدن رنگ سفید سفید شده. یعنی چیزی بیرون از خودش بهش دادیم، بعد این عنوان بهش گرفته شد. اما رنگ سفیدی از خودشه. البیاض و ابیض به نفس ذاته. قرار نیست به رنگ سفیدی دوباره ما رنگ بریزیم تا اون به خاطر رنگ بیرون از خودش سفید بشه. این در همه مواردی که ما اینجوری داریم هم میکنیم پیاده میشه. آقا الماهیت موجودتون بل وجود، یه چیزی غیر از خودش باید بیاد تا این تأثیر رو بده. اما قرار نیست وجود وقتی میخواد تأثیر بگیره یه چیزی غیر از خودش بیاد. نه، به نفس ذاته موجودون، الوجود و موجود و به نفس ذاته. میفهمد و به ذالک یندفع ما اورد علی اصالت الوجود. با این ادبیاتی که عرض کردیم که ما با حیثیت وجود همه چیز را به صحنه واقعیت بیاریم و در واقع به این دلیل وجود اصالت داره و بقیه اصالت ندارن، با این بیان روشن شد یا مندفع شد اون اشکالی که بر اصالت وجود میگیرن. که چی؟ من ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان کان موجودا. اگر وجود اصالت داشته باشه و حاصل باشه و واقعا واقعیت داشته باشه، پس باید بگی این وجود موجود است. لان الحصول هو الوجود. میگی وجود لو کان حاصلا یعنی هستش دیگه، حصول یعنی بودن یعنی هستن. خب اگر وجود در عالم خارج باشد یعنی موجود است. خب بعدش چی؟ وقتی میگه موجود است یعنی وجود دارد. منتها میگم اینو دو جور اشکالا میتونیم ادامه بدیم. یا بگیم اگه ماهیت بود میگفتی چی؟ یعنی یه وجودی بذار وسط، برو دنبال یه عامل سومی. خب اینجا هم یه وجود موجود است، برو دنبال یه عامل دیگری. به برکت یک عامل دیگری وجود موجود شد. یعنی ما همیشه پای یک وجودی غیر از موضوع و محمول رو باید باز کنیم این وسط. یه حالی جلو ببریم جلو، یارم بگیم نه آقا وقتی که الوجود و موجودون یعنی له الوجود، مثلا مشتق ذاتون له اون صفت، ضارب ذاتون له الذات، کاتب ذاتون له الکتابه، موجود ذاتون له الوجود. آقا وجود موجود است یعنی وجود له الوجود. اگه وجود له الوجود میریم خب سراغ وجودی که به وجود داده. چه وجودیه که ما به وجود داده ایم؟ گفتیم له الوجود. میرون سراغ دومیه. خب دومی هم آیا اصالت داره یا نداره؟ بله اصالت داره. اگه اصالت داره پس دومی هم له الوجود، سومی هم له الوجود. همینجور له الوجود له الوجود له الوجود باعث میشه ما سلسله ای از وجودها بچینیم و این غلطه. لان الحصول هو الوجود فللوجود وجودون. عملا برای وجود یه وجود دومی تعریف میکنیم، نه اینکه للوجود وجودون تعریف بخوایم بکنیم. یعنی در واقع وجود اولی من که در موضوع هست له الوجود، یه چیزی دارد. چه چیزی دارد؟ وجود را دارد. مثل که من تو جیبم پول دارم، وجود را دارد. پس وجود موضوع وجود را دارد. میریم سراغ وجود دومی که معموله. این وجود هم وجود را دارد، اونم وجود را دارد. دائم هی باید بگی وجود دارد، وجود دارد، وجود دارد. و نن قلول کلام الی ما و ما سراغ اون وجود دوم و سوم و بقیه میرویم و حلم مجرن فیت سرسر. این بیانی که بنده عرض کردم که گایات از این باب که بگیم حیثیت تقریده میخوره، بعد میگیم ماهیت بل وجوده، پس علال قاعده وجود هم بل وجوده. خب اینو میتونی جواب بدیم که نه، وجودی حیثیت تقریده نمیخوره. چرا حیثیت تقریده بخواد بخوره؟ اینجا الوجود موجوده. اون یکی میگیم الماهیت موجودتون بل وجود، اینجا قید نمیخوره. یعنی با این ادبیات میشه حلش کرد. اما در واقع طرف تو ذهنش این بوده، یعنی بحث حیثیت تقریده رو متوجه است، اشکال مطرح میکنه.
اینو بحث لفظیه
بیشتر. بحث لفظی اشکال بعدیه. یعنی همین رو
میگه مثلا چون موضوع ذاتون
سمت ها، این میاد تو اشکال بعدی. اشکال بعدی میگه که خب آقا اصلا مشتق ذاتون لو فلان. ما میخوام قبل از اشکال لفظی طرح بیاریم جلو. لذا من دو گفتم دو تا بیانه. اگه فقط با بیانه موجود له الوجود بریم، با اشکال بعدی باید ادغام میکرد علامه، نباید دیگه تکرارش میکرد. باید آقا شما میگید که اصالت با وجوده، بله اصالت وجود یعنی چه؟ یعنی الوجود و موجود، تا اینجا قبول. موجود که مشتقه، یعنی له الوجود. اگه له الوجود، خب پس عملا دو تا وجود داریم تا آخر. بعد جوابش هم که ما در فضای فلسفه دنبال کار اشتقاقات و از این حرفا نیستیم، دنبال کار لفظی نیستیم. ولی قبل از اشکال لفظی، یعنی قبل از اصلا طرف بلد باشه الموجود یعنی له الوجود، این اشکال انگاری یه جورایی ریخته شده. اشکال چیه؟ و اون که آقا ما همیشه به وجود درست میکنیم، خب وجود رو چی میخوایم درست کنیم؟ من تو به ذهنش نمیاد وجود به خودش میشه درست کرد. میگه خب وجود هم حتی به وجود دیگه باید درست کنیم دیگه. یعنی همین جور مثلا میخوام مثال بزنم، میگم آقا همه افعال شما ارادیه، چرا؟ خاطر ارادی شما. شما اینا بلندش میکنی چون فعل شما مسبوق به اراده است، اراده داشتی بلندش کرده. بعد میگن آیا اراده کردن شما هم ارادیه؟ شما الان خواهی اراده کنی یه کاری انجام بدی، آیا اراده شما ارادیه؟ خب اگه مسبوقیت به اراده رو بذاری، قبلش باید اراده در نظر بگیری که من اراده دارم که اراده کنم. خب میگن خب اون اراده چی؟ همونجور تسلسل دوباره میاد جلو. خب اونجا چی میگن؟ میگن افعال مسبوق به اراده باشه اراده میشه، ولی اراده خودش به نفس خودش ارادیه دیگه، لازم نیست برای اراده اراده قبل بذاره. این ادبیات در خیلی جای فلسفه دیده میشه، به خودی خودش داره این، یعنی خودش جواب میده. شما دنبال چیزی غریبه بخواید بگردید، خود اراده برای خودش جواب میده، خود وجود برای خودش جواب میده. این همه ادبیات به نفس ذات است، یعنی مستشکل به ذهنش نمیاد فکر میکنه حتما باید یه وجود یه جای دیگه باشه تا اینا اصالت بده، ممکنه به خودی خودش حل میشه. لذا این الان هنوز وارد بحث لفظی نشدم، هنوز نمیخوام بگیم این مشتق رو درستش بکنیم، اما به نفس ذاته داره حل میشه چون میخواد از دیگری وام بگیره. وجه الاندفاع ان الوجود موجودون لکن بساطه لا به وجود امسای، وجود موجوده، وجود تأثیر داره، وجود واقعیت داره، اما به خودی خود لا به وجود امسای. دنبال وجود غریبه‌ای نمیدون بگردیم که اصالت بهش بده. ای ان الوجود عین الموجودیت، اینجا باید دیگه وجود عین موجودیته. اینجا نباید بگیم وجود موجود است، حالا اگه بخوام مشتق رو حلش بکنیم، نباید بگیم وجود ذاتون لغ الوجود، باید بگیم وجود ذاتون عین الوجود. پس ادبیات اشتقاقی هم بخوایم حلش بکنیم، گاهی وقتا باید بگیم لغ، گاهی وقتا بگیم عین. مثلا در مورد خداوند، خداوند در ادبیات فلسفی عرض میکنم خدمت، ادبیات علم ذاتی یا قدرت ذاتی یا اراده ذاتی، خداوند عالمون، یعنی ذاتون لغ الوجود، نه ذاتون عین العلم، ذاتون هو العلم، ذاتون هو الحیات، ذاتون هو القدرت. پس حالا اشکال بعدی در واقع دارم جواب میدم، مشتق گاهی وقتا یعنی ترکیبیه، ذاتون لهو فلان، گاهی وقتا بسیطه، ذاتون عین فلان. این دعوای مشتق تو ادبیات فلسفه اومده و یعنی یه بحثی در اسامی مشتق مرکبه یا بسیطه. تو اصول مشتق مرکب حسابش میکنه تو علم اصول، حالا اگر مستحضر باشه، ولی تو فلسفه میگن نوجه و بسیطه. بسیطه یعنی چه؟ یعنی ترکیبی از ذات و غیره، ذاتش همونه، یعنی البیاض و ابیضون، اینجا و اینجا بسیطه. همین ابیضی که یه واژه است، اگه برای بیاض به کار میبری اشتقاقش بسیطه، یعنی ذات هم هوال بیاض، ذاتش هم بیاضه، یه ذات غیر از بیاضی نداره. مثلا در مورد انسان میگه الانسان، این تو ادبیات ملا صدرا اومده تو بحث وجود رابط و مستقل، الانسان فقیرون، انسان فقیره، چی نداره؟ میگن یعنی چه چی نداره؟ ذاتون له الفقر یا ذاتون هو الفقر؟ میگن موجودات، نه انسان، همه ممکنه ذاتون هو الفقر، خودش فقره، نه اینکه یه ذاتی داره حالا فقط پول نداره. ما تصورمون نسبت به فقر ممکنات اینه که یه تزبطی دارن، فقط وجود از خدا میگیرن، میان تزبطشون و وجودشون فرق میذاریم. میگیم آقا من یه ذاتی دارم و خدا باید به وجوده بده تا بتونه به دنیا بیام. نه، تو وجود ورداری تزبط هم نداری، هیچی نداری، ذات نداری اصلا. خب وجه بودن اندفاع ان الوجود موجود لاکن به ذاته لا به وجود امزاد، ای ان الوجود عین الموجودیه، وجود عین موجودیته. شما اینجا یه حاشیه بزنی، آقا مشتق در مباحث فلسفی گاهی وقتا بسیط است. کجا بسیطه؟ در صفات ذات، صفات ذات باری تعالی برای خود ذات، در مواردی که به خود مبدا اشتقاق بخوام نسبت بدیم، البیاض و ابیض، الوجود و موجود. بخلاف الماهیه التي حیثیت ذاتها غیر حیثیت وجودها. اما ماهیت اینجوری نیست، ماهیت این موجودیت نیست، ماهیت به حمل اولی که اصلا فرق داره، ربطی نداره به موجودیت. بنابراین در حمل شایع اگر موجودیت رو بر ماهیت بار میکنی، دو حیثن داری، حیث واقعی بهش میدی، نبوده داری بهش میدی، به خلاف ماهیت که حیثیت ذاتش غیر از حیثیت وجودشه. یه ذات داره، یه وجود داره، ذاتش یه ویژگی داره، وجودش یه ویژگی داره. ذاتش به حمل اولی باید تعریف کنی و بیان کنی، وجودش رو باید به حمل شایع ادبیاتش برش بیاری مطرح کنی. حالا اگر چنین ماهیتی رو میگی موجودان، نمیخوای در مقام ذات اینجوریه، میخوای در مقام تحقق خارجی این گونه شده است، به حمل شایع این گونه شده است. حالا ادبیات حمل شایع و حمل اولی جاش نیست تو سر زبان ما اومده. خب پس اشکالی بود که اگر قرار وجود اصالت داشته باشه، باید وجود از ناحیه یک وجود دیگری اصالت پیدا کند. جواب اینه که نه، چه اشکال داره به خودش اصالت پیدا کنه؟ چرا بریم از دیگری قرض بگیریم؟ خودش کفایت میکنه برای تأصل. و اما دعوا ان الموجود فی عرف اللغه انما یطلق علی ما له ذات معروضه للوجود، اگر شما ادعا اینجوری بکنید آقا موجود که مشتقه در ادبیات فارس، در ادبیات، در عرف لغت، انما یطلق علی ما له ذات معروضه، یه ذات داره و یه صفت، ذات له الوجود، ذات معروضه للوجود، ذات له الوجود، یا مثلا ابیض ذات له البیاض، ذات میشه معروض، وجود یا بیاض میشه عارض، ذات معروضه فلان صفت. اگر بگید در ادبیات اینجوریه که مشتق انما یطلق علی ما له ذات له المبدا، ذات له صفت کذا و لازمه ان الوجود غیر موجود، اگه اینجوری شد مشتق و مرکب گرفتی، پس باید دیگه الوجود و موجودون اینجا عینیت برقرار نیست، وجود غیر از موجوده، وجود اون صفت است، موجود توش ذات خوابیده و صفت غیر از ذاته، لازمش نیست که وجود غیر وجود باشه. فهیه علا تقدیر صحت ها، اولا توی این بحث ما بحث داریم، بحثمون اینه که در عرف لغت، در حتی در عرف لغت شاید اینجوری نباشه، چون ممکن در عرف لغت در مواردی که ذاتی ذاتشون و صفتشون یکیه پیاده میشه، ما برای خدا میگیم خداوند موجود است، اونجا ذات معروضه نداره، خداوند ذات و عارض و معروض یکیه اونجا، پس این در عرف لغتش هم فیه ما لا یخفا، چون مشتق به تعبیر شما مرکب در جاهایی که بسیطه داره بار میشه و در جای بسیط میان ذات و صفت تفاوتی نیست، در همه عرف لغت ها، یعنی در همه عرف لغت به خداوند میگیم عالم، به خداوند میگیم مثلا موجود. خب خداوندی که بسیطه داریم یه عنوان ترکیبی به کار میاریم، خب معلومه پس ترکیبی نباید نگاش کنیم، در همون لغت ترکیبی نگاه نمی کنه. این یک. حالا عرف لغت اینجوری باشه، ادبیات فلسفی که این نیست، فیلسوف هم اینو قبول نداره، یعنی پس در دو مرحله، هم در ادبیات مثلا فارسی عربی این درست نیست، هم فیلسوف اصلا کاری به ادبیات فارسی هم عربی هم نداره. فیلسوف میگه آقا در جایی که ذات بسیطه اشتقاق برش یک مشتق رو به کار بریم، مشتق هم بسیطه، یعنی بحث اشتقاق، بحث ترکیب و بساطت مشتق شده یه بحث خورده فلسفی، قبل ظاهرا مولا صدرانی بحث مطرح بوده، آیا مشتق مرکب است یا بسیط است؟ خب در یه سری جا بسیط میشه، در یه سری جا مرکب میشه، اینا از این جهت. سالسن الان این که بگیم فرمای شما درست، اصلا در ادبیات اینجوری به کار میبرن و ما در فلسفه هم بحث مشتق نداریم، فرضاً همه اینا درست، خب بحث ادبیات چه ربطی به فلسفه داره؟ بحث ادبیات از وضع الفاظ و قواعد میان الفاظ داره صحبت میکنه، ما داریم نسبت به عالم خارج میگیم، ما از حقایق داریم صحبت میکنیم. آیا حقیقت بیرونی مثلا وجود یا ماهیت آیا واقعیت دارد یا واقعیت ندارد؟ بله واقعیت دارد. حقیقت بیرونی اگه واقعیت داشته باشد، معناش این نیست که پس واقعیتش هم واقعیت دارد، ما داریم اینجا صحبت میکنیم، نه معنی داره واقعیت داره دیگه، تموم شد، چرا بخوام دوباره واقعیت دوم بگردیم؟ شما از طریق ادبیات و گرامر میگید که نه، له الواقعیه، پس یک معروض درست کردم، یک عارض درست کردم، میان عارض و معروض فاصله است، دو تا شد، میرم سراغ دومیه، دومی هم عارض و معروضش میکنم، سومی یعنی با ادبیات داری عارض و معروض درست میکنی، ما اصلا تو بحث ادبیات گرامنسی مدن متن واقعی آیا وجود اینجا هست یا نیست میگیم هست، یعنی ما ناظر به هستی در متن واقعی آیا میشه نسبت داد در متن واقع چنین چیزی وجود دارد یا ندارد. پس اشکال سوم اینه که فلسفه دنبال حقایق نه دنبال اعتباریات و گرامر و قواعد زبان و اینها. و اما دعوا ان الموجود فی عرف اللغه انما یطلق علی ما له ذات معروضه للوجود، اگر بگی در عرف لغت اطلاق میشه علی ما له ذات معروضه للوجود، یعنی مرکبه یه ذات داره، یه مبدأ یک صفت داره به نام وجود عارض و معروض، و لازمه او ان الوجود غیر موجود، لازمه این نوع نگرش اینه که پس وقتی میگه وجود موجوده یعنی پس دو تا چیزه، وجود وجوده ولی موجود ذاتی هم توش خوابیده، دو تاست. فهیه علا تقدیر صحت ها اولا درست نیست، برفض درستان باشه یعنی در همه عرف لغت اینجوری هم نشده، در عرف لغت موجود علا ما له ذاتون همیشه به کار نمیارد، در جایی که بسیط هست به کار میرود. یک دو، در فلسفه لاغل ما این بحث حلش کردیم که مشتق بسیط هم میتونه باشه. دو سب که دو رو نگفته. سومی امرون راجان الالبس اللغفی، آقا نهایتش میگه در گرامر اینجوری شما تعریف میکنی، آقا ادبیات اینجوری قصدش اینه، مشتق در ادبیات مرکبه، نهایتش اینه دیگه، امرون راجان الالبس اللغفی او غلبت الاستعمال، یا در استعمالات روزمره مردم مشتق را به صورت مرکب به کار میبرن. اما بل حقایق لا تتبع استعمال الالفاظ، ما میخوایم بگیم در متن واقع چه خبره، اگر دنبال این که متن واقع چه خبره ما دیگه نمیتونیم بر اساس قواعد گرامر متن واقع رو تنظیمش بکنیم. بل حقایق لا تتبع استعمال الالفاظ ولی خب تموم شد، ولی الوجود کما تقدم، نتیجه این میشه پس وجود همانطور که طبقه این بحث اصالت وجود داشت حقیقتون عینیتون، وجود یک عینیتی داره، یه حقیقتی داره در متن خالص که داره، دوره فکر نکنیم یعنی یه چیزی که اونو داره، نه حقیقتون عینیتون نفسها ثابت کنه به نفسها، خودشه حقیقت عینیه داره که ما حقیقت عینیه همون وجوده، توقع نداشته باشیم یه ذاتی درست کنیم بگیم اینو داره، نه وجود یه حقیقتی دارد که خودش است، نه حقیقتی دارد که انگاری یه چیزی غیر از خودشه و بهش داده این و دارد لهو، مثلا میان عارض و معروضیش بخواهیم بکنیم
مثلا سوزو ستایش رو هم دارم
توی خود ادبیات کلا
درست
است و تو فلسفه
تو
فلسفه
به این بس پرداخته برای فرزن هم تو فلسفه هم تو ادبیات درست باشه اصلا ربطی نداره،
ربطی نداره، نه هم در فلسفه هم در واقع همینه، در واقع در فضای فلسفه می‌خواستیم بگیم پس حواستون باشه مشتق مرکب نیست، بسیطه و مثلا یه جورایی به وضع الفاظ در فلسفه رو داره بررسی کرده، ولی شاید هم جام ناظره به حقایق باشه، یعنی فلسفه میگه مشتق منظور یعنی مشتق بیرونی، یعنی در عالم بیرون عناوین گاهی وقتا مرکبه، یعنی عنوان که خود داریم در عالم بیرون مرکبه، اما مثلا خیلی من علم دارم عالمم، من که این
بساطتشو به لحاظ واقعیت داره بررسی میکنه،
آره بساطت به لحاظ واقعیت داره بررسی میکنه، یعنی من خصوصا اینو بگم جواب دوم که داریم میدیم آیا جواب دوم هم خبر از وضع لغوی در فلسفه میده، یعنی فیلسوف اومده بررسی کرده که حالا ما در فلسفه چه قصه داریم، یا بر اساس الحقایق لا تتبع استعمال الالفاظ مشتق درست شده در فلسفه، ظاهرا بر اساس همون جواب دوم درست شده، یعنی فیلسوف میگه نه حقایق بیرونی گاهی وقتا مرکب ذات بسیطه، ما اگر عنوانی به حقایق بیرونی نسبت بدیم که خبر از واقعیت داره این عنوان گاهی وقتا مشتق بسیطه گاهی وقتا مشتق، یعنی به تعبیر دیگر اگر صحبت از مشتق میشود در فلسفه برو تو متن واقع، برو تو مشتق واقعی نه تو ادبیات و گرامر، مشتق واقعی گاهی وقتا مرکب گاهی وقتا بسیطه، آقا به من زید بگو عالم، این عالمیتم مرکب، به خدا بگو عالم، اون عالمیتش مرکب نیست اون خودشه، یعنی بخواد فیلسوف بگه بر اساس متن واقع من مشتق رو که تعریف میکنم مشتق من میشه مرکب و بسیط، هر دو تاش در، ولی حالا ما چون جواب فیلسوف علامه نگفته تو اسفار اومده این بحث، ولی حالا علاقه حالا ما این قسمت کارش نده به وضع لغوی شما در نهادش داری حل میکنی فلسفه کار جای وضع لغوی فلسفه فارغ از بحث لغوی اینجا میگه وضع لغوی یعنی چیه، ببین دقت بکنید، خب ممکنه در ادبیات عربی شاید اینجوری باشه ذاتون لهو فلان، در ادبیات فارسی شاید اینجوری باشه مثلا مشتق در ادبیات فارسی، ولی شاید در وضع لغت دیگری اصلا اینجوری نباشه، ما کار بین وضع های لغوی نمیخوایم بکنیم، ما میگیم هر خوشی دنیا باشی اگر به شما بگن وجود، آیا وجود در خارج میبینی یا نمیبینی؟ ما همین رو میخوام بگیم. حالا چه شما زبان فارسی داشته باشید چه زبان عربی، هر زبانی انتخاب کنید، این دقیقا مثل همون بحث مشترک معنوی وجوده. در مشترک معنوی وجود، حالا نمیدونم این نکته رو خدمتتون عرض کردم، اگر بگید مشترک معنوی به وضعه، چون ما یه مشترک لفظی و معنوی در ادبیات داریم، یه مشترک معنوی در فلسفه. در ادبیات اینجوریه، این لفظ یه معنا داره یه چند تا معنا داره، اگه چند تا معنا داشت میشه مشترک لفظی، اگه یه معنا داشت میشه مشترک معنوی افراد زیادی داره. اما لفظ با ممکنه همین لفظ ترجمهش میره تو زبان انگلیسی یا تو زبان عربی اینجوری دیگه نباشه. عرض کردم مثلا شیر تو ادبیات فارسی مشترک لفظیه، معادل عربیش اسده، اسد دیگه کار نداره، ویژگی نداره. نشون میده که اون کسی که تو فارسی جعل الفاظ کرده اینجا مشترک لفظی درست کرده، اونجا دیگه مشترک لفظی قصدش در نیمده. اما در فلسفه بحثه اصلا واژه نیم. من از آشان مفهومتو نگاه بکن، برای افرادی بار میشه، آیا واقعا یکسان بار میشه یا متفاوته؟ حالا برو تو انگلیسی، انگلیسی مثلا بینگ میگه، بینگ آیا بر افرادش یکسان؟ یه تو فارس، تو فارسی هستی، برو تو ترکی، هر جا بری میبینی که یک مفهومی داری و یک افراد و مصادیقی دارن، قصه صادقه. یعنی وقتی میخواد ببریش تو خارج این قصه داره مطرح میشه، آیا این قصه رو من یکسان بار کنم یا متفاوت؟ دیدم میشه بحث مشترک معنوی فیلسوف غیر از بحث مشترک معنوی یا لفظی ادبیاتی. اینجا هم همینجوره، بحث مشترک ادبیات غیر از مشترک فلسفه فیلسوف. نه دقت بکن، آیا این واژه را به خدا بار میکنی توش ترکیب میفهمی؟ آیا این واژه را به غیر خدا بار میکنی ترکیب میگن؟ اینجا ترکیب میفهمم، اینجا ترکیب نمیفهمم. بحث بود رو خارج، یعنی بر اساس اینکه خارج را این گونه دید بحث سامان داد. ولی ادبیات چی میگه؟ ادبیات میگه آبی من از اول وقتی که اومدم علم ادبیات رو بنویسم، فرضاً من از اول قرار گذاشتم برای ترکیب مشترک به کار ببرم. یعنی باید یه ذاتی باشه، یه عارض باشه، یه معروض، یعنی وضع قواعد خودمونه که ممکنه از یه زبان به یه زبان دیگه هم با هم متفاوت بشه. علی حال، پس این که شما بگید وجود وجود دیگری میخواهد، عرضم حضورتون که بگی وجود وجود دیگری میخواهد به این معنی که الوجود و موجودون، چون بار لفظ به شما این تحمیل را میکند. مفهوم الله میگه اولا لفظ این بار را ندارد، ثانیا در فلسفه پر پمشه زده، ثالثا برفرضم لفظ نداشته باشه ما چه لزوم داره سراغ الفاظ بریم قواعد بریم؟ ما کار خودمون رو میکنیم، ما کار فلسفی خودمون رو میکنیم. نتیجه چی میشه؟ پس الوجود و موجودون به نفس ذاته، لازم نیست وجود دومی براش تعریف کنیم. قال بهمنیار فی التحصیل، بهمنیار در کتاب التحصیل همین مطلب رو اینجوری اشاره کرده و به جمله فل وجود حقیقته انه فی الاعیان لا غیر، وجود حقیقتش اینه که در اعیانه و کیف لا یکون فی الاعیان ما حاضی حقیقته، چگونه میتونه در اعیان نباشه؟ اونی که حقیقتش اینه که در اعیان باشه. این همون عبارت اخرای موجودیته. اگه بگی وجود موجوده یعنی همه حرف بهمنیار، یعنی فعل اعیانه، یعنی اصلا حقیقتش اونجاییه. اگه اونجا رو برداری اصلا باطل میشه، یه چیزی اش نمیمونه. اگه اونو برداری مثل ما میگیم نور، نور حقیقتش نور، اگه نور ازش بگیری دیگه هیچ کش نمیمونه دیگه، باطل الذات میشه. وجود حقیقتش انه فعل اعیانه، ما همینه میخوام، یعنی موجودون. ما وقتی بحث موجودیت رو میخوایم بکنیم این منظورمونه، نه اینکه وجود انگاری یه وجود دیگری به عشق بدیم. ما دنبال یه وجود دوم، یه وجود، یه وجود نیستیم، ما دنبال انه فعل اعیانیم. آیا فعل اعیان هست یا نه؟ بله، وجود انه حقیقت و انه فعل اعیان، اینو می‌خواستم بگم. خب این اشکال اول و دوم که عرض شد و تموم شد. اشکال سوم، حالا من حواسم نبود و یادم نبود که اون بحث مشتق یا آدرسی براتون میارم، چون اینجوریشون در مورد مشتق صحبتی نکرده. ان شاء الله اگر حواسم باشه یادم باشه برای جلسه بعد آدرس مشتبه از اسفال رو تو میگنم که اسفال مشتبه آیا اصالتا ترکیبیه یا وساطتیه. یادم از یکی از شخصیت های قبل از ملا صدرا، حالا مرحوم محقق خفریه، نمیدونم کیه، چون میدونم به لحاظ فلسفی ملا صدرا میراثدار فلسفه مشاق و اشراق و عرفان نظری در کلانشه، اما به لحاظ زمانی میراثدار بخش عظیمی از مکتب شیرازه. بعد از اینکه خواجه نه خواجه نصیر در تمام مکتب اشراق بود، خب وزیران بود، مخصواران بود، بعد کتاب فلسفی شیخ مشارا بو علی است شرح کرد به نام شرح اشارا، تجرید الاعتقاد نوشت، کتاب کلامی و کار دیگه. کتاب کلامی جا افتاد، یعنی تو جهان اسلام جا افتاد، به جوری که دانشمندان سنی بعدی هم این کتاب رو محور درس قرار دادن. بعد این محوریت بعدش باعث شد کلام فلسفی از همونجا شکل بگیره، یعنی کلام دیگه سبقه فلسفی خودش بگیره. شما تجربه رو اعتقاد رو نگاه بکنیم، این باعث اولیش فلسفه هست، مثلا همه بوجود مشترک معنوی هست یا نه نمیدونم، این ادبیاتی که متفلسفه اونجا هم هست. بعد به دوره حافظ و اینا که میرسه، چون شیخ خواجه نصیر 670 خوردهی به رحمت خدا رفته، 100 سال بعد میشه حافظ، تقریبا از 100 سال یه 200 سالی طول میکشه، یعنی یه 100 سالی طول میکشه از 100 سال بعدش تا 200 سال بعد، یعنی تا عملا 300 سال بعد شیراز میشه محل علم، یعنی علوم انسانی اصطلاحا مکتب شیراز رو جامعه، هم در حوزه مسائل فلسفی هم در حوزه مسائل کلام فلسفی، مثلا شهر مواقف اینجاست، شهر مقاصد اینجاست، ولی تفتازانی. بعد دانشمندان فلسفی قبلی مثل محقق خفری، مثل محقق دوانی، مثل شخصیت مختلفی، سید سند، اینا تو همین دوره دارن روش میکنن. دوره ای که پایان این دوره منتهی میشه به این که مثلا در اوائل قرن نهم، مثلا اوائل قرن دهم، مثلا 900 خورده ای 910 که دیگه وسطاش یا پایانش ملا صدر میخواد به دنیا بیاد، یعنی 5-6 سال قبل از پای به دنیا آمدن ملا صدر، شخصیت بزرگی در فضای مکتب شیراز رشد میکنن و نکات ظریف و دقیقی از مباحث فلسفه رو میگن که به درد ملا صدر میخوره. مثلا یکیش بحث معقول ثانی، یکی بحث حمله اولی، چیزهای اونجا تنبش داده میشه و خیلی تو کار ملا صدر میاد. عرضم حضورتون به خاطر همین هم یکی از مسائلی که تو ذهنم هست ولی همین دوره است، مسئله مشتق که اصلا طرح میکنه آقای مشتق بسیط یا مرکب، آره یادم نیست کدوم شخصیت ها این بحث داره و اثبات میکنه مثلا مشتق فرضاً در جای بسیطه در جای مرکبه، نه تو فلسفه همش دنبال مرکب باشه یا دنبال بسیط باشه، از این صحبت. حالا شما اگه آدرس بود براتون میارم. و یعنی دفعه اون عیزن ما اشکل علیه اشکال بعدی که به فیلسوف میگیرن، به اصالت وجود میگیرن، اینه که اگر شما میگید وجود به نفس ذاته موجود است، به نفس یعنی ماهیت بل وجوده، ولی وجود به نفس ذات است، در یعنی ادعای اصالت وجود اینه. الوجود و موجودان به نفس ذاته، ولی الماهیه، حالا الماهیت رو که میگی مظلوم یعنی مستقای ماهیت رو، مثلا الانسان الکذا الانسان و موجودان بل وجود. خب اگه یادتون باشه ما گفتیم این بل وجود با یه حیثیت تغییری هست، یعنی نمیخوایم وجود باعث شد، علت شد که انسان به وجود بیاید، میخوایم بگیم این حکم موجود مال این نیست، مال اینه، با یه حیثیت تغییری هست، میخوایم بگیم این مال این نیست، من پنچر شدم، پنچری مال این نیست، مال اینه، موجودیت مال اینه. خب اینجا هم که میگه الموجود موجود به نفس ذاتی، یعنی میخوام این حکم مال خودم، این مال خودم، مال کسی دیگه نیست، آقا موجودیت مال خودم. بعضی ها از این چیزه میشه رفته که خب شما اگه میگه الوجود موجودون به نفس ذاته، این ما وجودات وجود واجب داریم، وجود ممکنات هم داریم، مقدم هم قبول، این همه تفر، این همه موجودات در عالم بشه، همه هم که به نفس ذاته وجود دارن. اگر قرار باشه طبق اصالت وجود، وجود به نفس ذاته موجود باشد، این وجود در ممکنات هم صادقه، پس وجود ممکنات به نفس ذاته موجود است. اینجاش دیگه یه سوال شده، ای وجود ممکنات به نفس ذاته نیست، وجود ممکنات بلغیره، وجود ممکنات به وسیله خداوند وجود میاد، نه به نفس ذاته. پس یا یعنی اگر اصالت وجود بشی لازمش اینه که همه موجودات واجب بشن، چه خدا چه غیر خدا همه واجب بشن، یا دست دردارید از این دستگاهتون، از این دیدگاهتون، نگو الوجود موجودون به نفس ذاته. تصور بنده خدا اینه که به نفس ذاته یعنی احتیاجی به علت ندارد. در حالی که ما عرض کردیم با بایس تقلیدی است. اگه میگیم بل وجود یعنی حس تقدیمه، اگه میگیم به نفس ذات یعنی حس تقدیمی ندارد، نه اینکه علت ندارد. اصلا بحث علت ما نمیخوایم مطرح کنیم، ما بحثم اینه که آیا موضوع محمول مال همه یا مال غریب است. اگه یه حس تقدیمی داره مال غریب است، اگه بگیم مال حس تقدیمی نیست از مال خودشه، به نفس ذات یعنی مال خودشه. حالا این مال خودشه چی رو مال خودش بوده، یا یکی بهش داده یا از جیب خودش در اومده. اگه از جیب خودش باشه میشه واجد، اگه یکی بهش داده باشه میشه مثلا ممکن میشه. غرض اینه این به نفس ذاته در مقام، یعنی به باعث سببیت نیست که اگر به خودش نسبت بدی یعنی من سبب نمیخواهم، اگر به دیگری نسبت بدی یعنی سبب میخواهم. نه، باعث تعقیدی هست. یعنی اگه به خودت نسبت بدی مال خودمه، اگه به دیگری نسبت بدی یعنی حکم اساسا مال دیگریه. بیان دیگه که مرحوم علامه بیان که نه، یعنی ادبیات ایشون به کار میبره که بابا ما یک اقتضای ذات داریم، اونجا وقتی میگیم وجود موجود وجود واجب به نفس ذات است، یعنی واجب اقتضای ذاتش وجود است. اقتضای ذاتش وجود است یعنی چه؟ یعنی از اقتضای دیگری نیست، یعنی اقتضای ذاتش واجب است، یعنی علتی ندارد، فاعل و قابل دخالت ندارد در این قضیه. به خودی خود این مسئله سر زده. به خودی خود یعنی چه؟ یعنی با صرف نظر از غیر، با صرف نظر از علت. پس اونجا که در مورد واجب میگیم وجود الواجبه، مثلا موجود به ذاته، این به ذاته یعنی من دون ای علت و من دون ای فاعل و قابل این وجود سرباست. اما اونجا که میگیم الوجود موجودون به نفس ذاتی در مقابل ماهیت، بحث اقتضای ذات نیست، بحث تأصلشه. آقا این مال خودشه، این حکم مال خودشه. تفاوتی که میانه ایسه تقلیدی و ایسه تقلیدی تلگه باید بزنیم. میفهمد و یندفع ایزن ما اشکل علیه به انه کامون الوجود موجودن به ذاته، طبق اصالت الوجود اگه بگی وجود موجود به ذاته است، این یه سطبه کامون الوجودات الامکانیه واجب هستن به ذات. لازمش اینه که پس موجودات امکانی همه بشن واجب الوجود، واجب به ذات. چرا؟ چون ما میگیم واجب الوجود به ذات است، اونجا هم به ذات به کار میبریم. اگر اصالت با وجود باشه، چون مجبوری شما بگید اصالت با وجود یعنی موجود به ذاته، این موجود به ذات در مورد خدا هم به کار میبریم. پس نگیم که طبق اصالت وجود همه باید بشن واجب، چون همه موجود به ذاته میشن. یستد به کون الوجودات الامکانی واجباتن به ذات، لأن کون الوجود موجودن به ذاته، اگر وجودی موجود به ذاته باشه که طبق اصالت وجوده، یستلزم امتناع اصد بهی عن ذاته، پس دیگه نمیشه ازش گرفت. اگر وجودی موجود به ذاته بود عدم برش روا ندارد، درست عدم نمیاد برش. یمتنع استلزام یستلزم امتناع اصل بگی عن ذاته، نمیتونی ازش بکنی. اون موقع که میگی وجود موجود به ذاته، عدم را نمیتونی برش پیاده بکنی. از شی لا یسلب عن نفسه، دیگه نمیتونی بگی وجود لیس به وجوده، وجود را که نمیشه از وجود گرفت. وقتی وجود را نمیشه از وجود گرفت یعنی واجب، یه وجودی که نمیتونی ازش بگیری. اگر این ادبیات علامه یه مقدار باز کردن مسئله اصلا ما با بحث تقلیدیه اشکال مطرح کردیم راحت‌تر شد. علامه میگه اگر وجود موجود به ذات باشد یعنی سلبش یعنی عدمش درش محال است. خب وجودی که عدمش درش محال است، موجود به ذات تمام شد دیگه، مثلا واجب یعنی همین. ما با ادبیات حیثیت تقلیدی اومدیم، یعنی جوابش حیثیت تقلیدی است ولی ظاهرش اینه از وجود و موجود به نفس ذاته، این به نفس ذاته در واجب هم به کار برده میشه، واجب هم وجودش به نفس ذاته است. خب پس عملا هر وجودی این ویژگی رو داره. وقتی جواب بدیم نه، اون به نفس ذاته باید به نفس ذاته کلی زمتاسون فرق داره. ولا نعلی بالواجب به ذات الا ما یمتن عدم اول ذاته، و ما منظورمون از واجب به ذات فقط اینه، ما یمتن عدم اول ذاته، اونی که نمیشه عدم داشته باشه. پس اشکال اینه اگر وجود موجود به ذات باشد، چون نمیتوانیم سلبش بکنیم، پس واجب به ذات میشه. حالا من داخل پرانتز عرض بکنم، این که وجود اگر هر جا اومد عدم دیگه نمیاد، این درست این حرف درسته. یعنی همین تو وجود امکانی هم وقتی وجود باشه که دیگه عدم نداره که، اما این هیچ هست عدم که دیگه نداره که. لذا هر جا پای وجود باز شد، پای وجود هم باز میشه، کارش نمیتونه بکنه. آفرین. اما خب وصل نمیکنه به ذات خودش بلغه. یعنی این استدلال یه جایی افتادگی داره. خب تا جا قبول کردیم وجود اگر موجود شد عدم ندارد. حالا ایشون خواست از لذات قدم شروع کنه، اگه وجود موجود لذات شد پس لذات عدم ندارد. وجودی هم که لذات عدم ندارد میشه واجب الوجود به ذات. اینجوری رفته جلو و بعد دیگه این لذاته ایسه تقلیلی هست میده که مثلا تقلیلی هست این حرف. ولی اصل استدلال درسته، وجود هر جا شد عدم در اون راه ندارد. ما هم همینو میگیم، منطقه میگیم خب واجب الوجود میتونه بلغه باشه، میتونه به ذات باشه. بعد اون اندفاع ان الملائکه فی کون الشیء واجبا بالذات، ملائکه واجب بالذات بودن چیه؟ لیس هو کون وجوده نفس ذاته، ملائکه نیست که وجودش عین خودش باشه. ما در اصالت وجود بحث بذات و به غیره اینه که خودشه یا غیرشه، آیا عامل اجنبی باید بیاد وسط یا خودش کفایت میکنه. در واجب بذات خداوند ملائکه این نیست که لیس هو کون وجوده نفس ذاته، در حالی که همین هم هستا. یعنی واجب الوجود وجودش خودشه، مرکب نیست، ذاتی نداره غیر از وجود، ولی ملاک این نیست. این که به خدا گفتیم واجب الوجود نه به این خاطر، بلکه برای چی میگه خدا واجب الوجوده؟ یعنی وجودش از دیگری قرض نگرفته است، کسی باعث نشده است به او بجا، وجودش از خودش میجوشد، کسی به او وجود. ملاک اینه، عنوان واجب الوجودی یا عنوان خدایی که بر خداوند بار میکنیم به این دلیله. بلکون وجودی مقتضا ذاته، وجودش مقتضای ذاتشه، از خودش میجوشه. من غیر یفتقر الی غیره، به دیگری نیاز نداره. و کل وجود امکانی فهو فی عین انه موجود فی ذاته، اما وجودات امکانی در حالی که وجودشون خودشونن، یعنی وجودشون عین ذاتشونن، به تعبیر دیگری وجودشون موجودیت داره، وجودشون اصالت داره، وجودشون برخلاف ماهیتشون، ماهیتشون به وجود اصالت پیدا میکنه، ولی وجودشون به خودی خود اصالت داره. فواقع این انه موجود فی ذاته، یعنی به تعبیر دیگر در موجودات امکانی خدا یه قلمبه وجود گذاشته در عالم، وجودش وجوده دیگه، وجودش که بس نداره. در این حال مفتقرون الی غیر مفاز عنه، اما این وجود از دیگری اومده، مفاز از دیگریه، مفتقر به دیگریه، پس عزیزت به غیره میشه. لذاته است ولی به غیره، لذاتش یا به ذاتش از چه جهت؟ به ذاتش از چه جهت اصالت داره، به غیره از چه جهت؟ این علم میخواد. کل معنى الحرفی الذی نفسه نفسه، مثل معنای حرفی که در این حال که معنای حرفی معنای حرفیه، ولی و خب مع ذلک لا یتم مفهوما الا بالقیام به غیره. معنای حرفی اساسا در ذات خودش اینه که معنای حرفی باشد، یعنی نباید در معنای حرفی بودن شما دیگری دخالت بدی، اما در این حال وقتی میخواد تحقق پیدا کنه باید یکی دست بگیره بیادش تو عالم وجود، با یه اسم باید کنار هم باشه. لا یتم مفهوما الا بالقیام به غیره و سیجی و مزید و توضیح نو فی الحاصل آتیه، که حالا بحثش در وجود رابطی بحثش مطرح میشه. پس خلاصه یه مغالطه لفظی شده این بحث، خیال کردیم اگر میگی موجود وجود موجود به ذات است، از این به ذات خیال کردیم یعنی علت ندارد، نه به ذات یعنی خودش خودش است، یعنی حکم مال خودشه، مال دیگری نیست. به ذات واجب یعنی نه حکم مال، نه که بحث حکمه، به ذات واجب یعنی اینکه وجود است خودش توشیده، از جایی قرض نگرفته. قال صدر المتعلمین فی الاسفار، معنا وجود الواجب به نفسه انه مقتضا ذاته، معنای اینکه میگیم واجب الوجود واجب الوجود به نفسه است، واجب به ذاته است، اینه که انه مقتضا ذاته، آقا وجودش از خودشه. من غیر احتیاج الى فاعل و قابل، عامل اجنبی بیرونی یعنی علت بیرونی نیومده اینو سرپا نگه داره. و معنا تحقق الوجود به نفسه، ولی وقتی میگیم وجود به نفس متحقق است، به ذات متحقق است، معناش اینه انه اذا حصل، این وجود اگه اومد، حالا یا خودش یا کسی بیاردش، بالاخره وجود اگر آمد اما به ذاته کما فعل واجب او به فاعل، یا علتی بیاد این وجود بیاره، وجود امکانی بیاره، هر کسی میخواد بیاره، این لم یفتقر تحققه الی وجود آخر یوم به، این دیگه هست، این لازم نیست برای بودن یه عامل سومی هم در وجود کنارش بذاریم تا این سرپا بشه. یعنی این خود وجود، حالا چه خدا بیاره دهش چه خودش باشه، این وجود سرپاست، میتونه سرپا باشه، میتونه سرپا باشه، یعنی شما نگاه نکن به جنبه علتی، این وجود توانایی این که در نظام هستی روپا خودش بشینه داره، لازم نیست برای روپا نشستنش یه وجود دیگری بشه تزریق کنیم. لم یفتقر تحققه الى غیر وجود آخر یقوم به خلاف غیر الوجود. ولی غیر الوجودی جوری نیست، تمام صفات و حیثیات رو اگر خداوند بخواد در عالم خارج بیاره چاره‌ای نداره، باید یه وجودی بذاره تا اینو معنا بشه. آقا خداوند میخواد وحدت رو نشون من شما بده، چاره‌ای نداره، باید دست به آفرینش بشه تا بتونه وحدت رو نشون من شما بده. نمیتونه بدون آفرینش، بدون وجود، وحدت، ماهیت، انواع حیثیت‌ها رو بخواد نشون بده. حتما باید یه عاملی اینجا بیاد که اینو بتونه نشون شما بده. خب اینا در مورد اشکال دوم. اشکال سومی که اینجا مطرح میکنن اینه که آقا با این ادبیاتی که شما داری میگی پس وجود اشکال چهارم میشه. بله الان اشکال وضع لغویه را اشکال جدی بخوام بگیری، ولی در واقع اون وضع لغویه با اولی یکی حسابات بشه. یعنی من خودم اگه جای علور بودم میخواستم قلم بزنم اول این اشکال مطرح میکردم، یعنی گفتم که بر اساس اشتباه اینجور راحت تر بود برای من بگم بر اساس اشتباه وجود موجود است و مشتقه و در حال وجود تا آخر خیلی راحت هم اینجور رو بعد چند تا جواب با هم میدادم. حتی یه اشکالی که وجود موجود است این در کتاب قدیمی ها مطرح هست، یعنی اشکال علامه نیست، اشکال قبلی ها هست. مثلا خود جناب شیخ اشراق یه اشکال مطرح کرده و شیخ اشراق خب از کم شیخ اشراق معقولات رو اعتباری در ذهنش میگه، وجود جاش ذهنه، وحدت جاش ذهنه، معقولات ثانیه فلسفی را میاره تو ذهن. از کم مثل اساطیر فعلی، عمده اساطیر فعلی میگن که اتصافش تو خارج جاش تو ذهنه، یعنی یه چیز تو خارج بود صفت واقع شده مثل در خارجه جاش تو ذهنه. مثل آیت رو من غلیظ‌ترش میکنه میگه خودش هم یه حظی داره در خارج در ذهن منعکس میشه، مثل شعر رو همش تو ذهنه. بعد شعر یه قاعده داره که چه چیزی ذهنیه چه چیزی خارجیه، میگه کل ما حصل من تکررهی، مثلا امان شاده برده اگر با تکررش حصل من تحققهی تکررو اگر قرار باشه اگه باشه تکرار پیش بیاد، مثلا میخواد بگید وحدت هست، وحدت مثلا واحده، امان اینجوری میخواد باز بکنه، باید یه وحدت هم برش در نظر بگیرید، یه وحدت هم در نظر بگیرید، این تکرر وحدت. اگه وحدت در عالم خارج داشته باشیم اون وحدت حتما واحده، یعنی اون وحدت حتما وحدت دارد، بعد وحدت دومش هم دوباره وحدت دارد، دوباره وحدت سومش هم وحدت دارد. از تحقق وحدت در عالم خارج منظور یعنی قلمبه، اگه قلمبه وحدت داشته باشه در عالم خارج لازم میاد وحدت متکرر بشه و تکرر در نظام اصلی راه نداره چون تسلسل راه نداره، بنابراین پس این اعتباریه. بعد تو ذهن بگیری وجود هم اگه قلمبه وجود داشته باشه این وجود وجود داره، وجود وجود داره همینجوری. یه قاعده جناب شیخ اشراق باشه کل ما حصل من تحقق تکررون فهو اعتباریون، جاش باید تو ذهن باشه. خب این اشکال همونجا مطرح میخواد بکنه که وجود پس نمیتونه موجود باشه، علاوه بر وجود در ذهن باشه. خب اما اشکال آخر، اشکال آخری که آقا شما گفتید الوجود و موجود به ذاته، الماهیت موجود به غیره با حیثیت تقلیدی قبول، پس خلاصه این کلمه موجودون که برای هر دو تا داری به کار میری گاهی وقتا کلمه موجودون تحقق داشتن، موجودون تحقق داشتن، واقعیت داشتن، این واقعیت داشتن گاهی وقتا به معنی حقیقی گفتن مجاز برای وجود به کار میری، حقیقی وجود حقیقتا در متن خارج از این خودش، برای ماهیت به کار میری یعنی با حیثیت تقلیدی است، یعنی به برکت وجود تحقق پیدا کرده. آیا این باعث اشتراک لفظی در معنای وجود نمیشود؟ ما گفتیم اشتراک معنوی داره، بر افراد خودش یکسان باز میشه، در حالی که الان موجودیت یعنی واقعیت یعنی لحول وجود، این واقعیت برای وجود یه جور معنا شد، برای ماهیت هم یه جور معنا شد، برای ماهیت برای وجود تحقق و واقعیت داشتن یعنی خودش، برای ماهیت یعنی انتصابش به وجود یعنی وصلش کنی به وجود، پس دو جور معنا شد. به تعبیر دیگر الموجود یه جا وسیل شد یه جا مرکب شد. آیا این باعث نمی‌شود واقعیت داشتن یا وجود داشتن یا خود الوجود بگی مشترک لفظیه دیگه مشترک معنویه؟ ایشون میگه این خلط بین مفهوم و مصداقه، معنا که همون معناست، چه بگی به ذاته چه بگی به غیره، معنا عوض کردیم؟ نه، معنای وجود به ذاته یعنی بودن به خودی خود، معنای وجود به غیره یعنی بودن با حیثیت تقلیدیه، بودنش که بودنه، بله در عالم خارج در عالم بیرون یکی زیر پر دیگریه، یکی وابسته به دیگریه، یکی قائم به دیگریه، یکی رو پا خودشه، یکی اسیره، یکی غیر اسیره، اون در عالم مصداق و عالم واقعه و الا معنای وجود تغییری نکرد، خلق مفهوم به مصداق شده اینجا. و یندفع عنه ایزن روشن شد از این عرضم حضورتون، حالا یندفع عنه یعنی از اشکالاتی که بر اصالت وجود روشن بار میشه، یندفع عن الوجود ایزن ما اورد علی، اینجور رو ببینیم مندفع میشود از مثلا باب اصالت وجود این اشکال ما اورد علی، که چی؟ لو کان الوجود موجودن به ذاته، اگر وجود موجود به ذاته باشه و ماهیت و موجودتون به غیرها با حیثیت تقلیدیه ماهیت بالغیر موجود باشه، غیران که الذی هو الوجود کان مفهوم الوجود مشترکن، پس مفهوم وجود مشترک لفظی شد بین ما به نفسهی و ما به غیره، پس مفهوم وجود میشه مشترک لفظی، فلم یتم مفروض الحجه من ان الوجود مشترکن معنویون بین الموجودات لا لفظیون، پس مفروض استدلال اصالت الوجود که وجود مشترک لفظیه وجود مشترک معنویه این پایه سوت شد. خب این پایه رو کجا گفت مرحوم علامه؟ آخه در بحث مشترک معنوی حرفا نزد که مشترک معنوی مقدمه است برای اصالت وجود یا برای تشکیک یا برای جای دیگه، نه نگفت، اما در بحث اول اصالت وجود گفت انا بعد حسن اصل سرسطه دو چیز میابیم، یه چیز مشترک یه چیز مختص، این مقدمه ما بود. اگر شما بگید مشترک نیست پس اینجا چی بخواه حالش کنیم؟ شما از اول گفتی من یه مشترک میابم یه مختص میابم، الان فهمیدیم نه تو اونا که یافتی مشترک نبود، اونا که مختص بود نتونستیم، یعنی مقدمه شما زیر سوال گیره. شما خواستید یه حیث اشتراکی اصیل است، حیث امتیازی فرعیه، حیث اشتراکی اصلا نداری شما، همش حیث امتیازیه، و اون موقع دیگه چه فرقی داره وجودی که حیث اختصاصی اصیل بشه یا ماهیتی که حیث اختصاصی اصیل بشه؟ خصوصا این استدلال کجا میلنگه؟ اونجا این استدلالی خدمتتون عرض کنم حاجی سبزواری استدلال آورده برای اصالت وجود که میگه ماهیات مسارک کثرتن و وجود عامل وحدته. خب وجود به خاطر اشتراک معنوی عامل وحدته، اگر مشترک معنوی نداشته باشه عامل وحدتی نمیتونه باشه. استدلال اصالت وجود این یکی داغ میلنگ کلام یتم مفروض الحجه من ان الوجود مشترک معنوی بین الموجودات لا لفظیون وجه الاندفاع ان فيه خلطا بین المفهوم و المستاق، ای بابا اونی که شما داری میگی با هم متفاوته مستاقاست، ولی ولی اختلاف مذکور مستاقی لا مفهوم، ولی در معنا بازم تفاوت نشد، یه قید آورده گفتی وجوده به غیره، وجودش که همون وجوده، گفتی وجوده به ذاته وجودش که همون وجوده، این یک ما دعوامون سر مطلق الواقعیه نیست، ما واقعیت رو عام معنی کردیم شامل وجود و ماهیت، ما در حاضر وجوده، آیا وجود مشترک معنوی است یا نه؟ وجود مشترک معنوی است، معناش که عوض نشد، معناش همون معناست. بله وقتی به متن واقعیت مراجعه میکنیم بعضی واقعیت های خارجی وجودی هستند، بعضی واقعیت خارجی ماهیتی هستند، با وجود ماهیت این در مصداق داریم دعوا رو پیاده میکنیم. فتبین به ما تقدم فساد القول به اصالت الماهیت، بنابراین اگه اصالت وجودی شدیم با همین استدلالی که عرض کردیم اصالت الماهیت باطله، فتبین به ما تقدم فساد القول به اصالت الماهیت کما نسب الی الاشراقیین، کما که به اشراقیین منسوب تره. خب یه نکتهش این که از اشراقیون اصالت الماهیتی باشن نسبه نیست، این واقعیه، اونجا گفت نسب الی المشایین مشای اصالت الماهیتی باشن، آره نسبه، چون خب اینا ذهنشون اصالت الوجودی بوده ولی اصالت الماهیتی هم برات حرف میزنن، یعنی چون مسئله مطرح نبوده در دستگاه مشا، میشه بگی که منسوب است به مشایان که اصالت الوجودی هست، یعنی چهار تا قرینه پیدا میکنیم میگیم اصالت الوجودی، ولی اینجا شیخ اشراق خودش قلم فرسایی کرد که آنچه که در خارج ماهیت و وجود اعتباریه وجود ذهنیه، من این نصب علل اشراقی نیست، اینجا غلیظتره، اونجا بازی کمی جای حرف داره، یعنی به تعبیر دیگر در فضای مشا مشاش مهم نبوده، اصلا اگه جایی اصالت الوجودی مسی نواز شاد بشین، اگه جایی هم حرفای اصالت الماهیتی میزنن اون ناراحت بشین، چون اصلا براش مطرح نبوده این مسئله، ولی در فضای شیخ اشراق چرا اصالت الماهیتیه و اگه شیخ اشراق جای اصالت الوجودی فکر کنه باید ناراحت بشین، یعنی چرا طبق مبنات حرف نمیزنه، مثلا شیخ اشراق یه جا میگه که مجردات وجود محضن، خب آیه شیخ اشراق مجردات واقعی ذهنی و واقعی
شده ایسه ما نداره علامه مرتفع تو به این بوده همچه رو گفتن نصره شد خودش هم قبول نداره که درست علم ظاهر شیخ اشراق میشه اصالت الماهیتی، ولی وقتی مسائلشو بررسی میکنیم رو انگار الفاظ رو فقط اشتباه گفته. مثلا به جای اینکه بگه وجود اصیله گفته ماهیت اصیله. مثلا
صحبانم یه وجود اعتباریه، کاش نمیشه که اینا اگه وجود نمیگفت
مثلا شاید بر اساس معمولش به اینجا میرسه. حالا مثلا اون بحث نوری که میپرمونید شما، شاید مثلا که گفتید با نور همه جا رو پیش میره، شاید مثلا منظورش از نور همون وجود باشه.
نه بعد همون نور در سطح نازل‌ترش هم نور معمولی حساب خواهد کنه. نه ایشون قطعا منطقه میگن ایشون اصالت و ماهیت که بود یه شقه مسئله شد جلو چشمش رو بود. یعنی یا شما که فیلسوفانه فکر میکنید مسئله کاملا دولت میذاری سلب و ایجابش رو فکر میکنید، یه مسئله رو انتخاب میکنید، میگه اگه اصالت و ماهیت بشن یعنی اصالت و وجودی نمیخوام بشن، طبقاتش چیه؟ ایشون یعنی یه طرفه رفت شد، یعنی اصالت و ماهیتی شد و وجود اعتباری کرد، اما اون طرفش براش مسئله نبود که اگه اصالت و وجود بشه حالا چی میشه. و بعد میانه این دو شعر یه فرض بده در مورد مشامی اصلا مطرح نبوده، نه این برش مطرح بوده نه اون برش، لذا نون به نرخ روزه. یه جایی اصالت و وجوده یه جایی اصالت و ماهیتی هست. حتی من یادم یه عبارتی از یکی از اساتید خوبم، نمیدونم چی این چند وقته این دور دارم دوبالش بگردم با چند سال پیش بود، که اصلا مشا رو بگردم اصالت هما هستن، یعنی بس دیگه نون به نرخ روزه. مثلا معتقدن فرضن همه چیزی سری وجوده، از اون هم مثلا میگن کلی طبیعی در عالم خارج هست. خب کلی طبیعی ماهیته، اگه در عالم خارج هست خب یعنی چه؟ این با اون نمیسازه، یا بحث ماهیتی که مطرح میخوان بکنن. لذا مشاهده نمیشه روش حساب باز کرد، چون اصلا مسئله مطرحی نبوده. ما این مسئله برای مطرح شده نگاه بکنیم به کتاب های قدیم، این حرف چرا خوبه، این حرف به درد ما میخوره، اون حرف که به درد نمیخوره اسمش نمیاریم. یا مثلا نصب علل مشاهده این باز یه منطقی داره، ولی شیخ اشراق یه پله بالاتر بود لاغر، باید اینو قبول بکنیم که نه واقعا وجود اعتباری کرد، واقعا نمیتونه وجود بیاد تو خارج، اگه بیاد تسلسل میشه معاره وجود باید داشت تو ذهن باشه، بقیه این مفاهیم هم برد جاش تو ذهن گذاشت، چی تشمون ماهیت ماهیت با تو خارج باشه. و بعد حتی میگیم شیخ اشراق، حالا من چند یکی دو شب پیش میخوندم، لازمی حرف شیخ اشراق که اصالت ماهیتیه اینه که بس خدا ماهیت دارد، دار که میدونی فیلسوف ها معتقدا خدا ماهیت نداره. الان بخونیم یه قول، یه قول اینه که یعنی نمیشه به خدا ماهیت رو گفتن خود تحقیق بشیم خدا اصالت وجودی ماهیت ممکنات اصالت ماهیتی قول دهانی، ولی طبق نظر شیخ اشراق اصلا خدا ماهیت داره. حتی ایشون اول یه جایی میگه که مشا معتقدن خدا ماهیت نداره، ولی یه جایی میگه خدا ماهیت داره، یعنی قول به ماهیت داشتن میگه. بنابراین این قسمتش ملتفتی داره چیکار میکنه، اما اون طرف مسئله رو میاد برای خودش حل نکرده بود، لذا یک طرفه مسئله براش جا افتاد. از اول اصالت و ماهیت براش جا افتاد و الا مثل میز داماد یا مثل ملا صدر نبود دو طرفه مسئله براش روشن بشه و انتخاب بکنه میان دو مسئله و بعد دیگه فلسفه رو کن سامان بدم با این مسئله. این بحث برای جا بود. حالا بخوام بگم نصب الال اشراقیینش غلظتش بالاست تا نصب الال مشاهد مشاهد اینو نمیشه خیلی واقعا حساب باز کرد، ولی اشراق واقعا تا یه نسمتیش همین حرف رو زنه.
نه منظورم یعنی من فهم بزن در مورد اونو با صراحت میگه اینا اصالت وجودی هم در مورد اشراق میگه نصبه.
نه نه بر مشاهد بوده نصبه، نه آره گفته کمان قالب این مشاهد آره اونا قالب بوده سریع گاده
یعنی سرم قلم شده این چرا از علامه. خب آره مسئله این کار روشن داره
باید برعکس بود اونجا باید نصبه هم گفته
بدایی هم الان ناکرم بدایی هم همینجوری گفته زهر
بر مشام بعد در مورد اشراق گفته نوسته. حالا من کتابی تو ذهنم بود فکر آقای از ناخنهای کاری کرده بود بعد هستی گشتنده آقای از ناخنهای نیست یک کسی دیگه باید باشه که اونجا قشنگ مواله مفصل باز کرده که مشایی اگه اصالت وجوده نمیشه حساب باز کرده میشه، اصلا اون اصالت وجود ماهیت اصالت ماست، چون فضای فلسفی در اون دوره پخته نیست که اساسا بخوایم حالا بهش نسبت بدیم، ولی به مشاهده میرسه یه ارتقایی داره. حالا علامه چرا این کار کرده حرف داره گفتنه دارن، یعنی به ذهنم نمیاد چه توجیه میتونی داشته باشی، نمیخوام جسارت کنم بگم علامه سهلی ازش رو افتاده زنی ها، نه ولی حالا یه توجیه داره علال قاعده دیگه. مثلا به قول شما شاید مثلا میخواست بگه که شیخ اشتار یه سه جام حرفا رو زده و بنابراین نباید خیلی جدی گره، نمیدونم چه توجیه داره نمیدونم. فهیه عندهم اسیرتون، بنابراین ماهیت عند الاشراقیین ماهیت اسیره. البته چه ماهیتی؟ ماهیت دو جور داریم، ماهیت دو لحاظ داریم، ماهیت من هیچ و هیه هیه اینو میگه هیچی نمیگه اصالت داره، اصلا این ماهیت نه وجود داره نه عدم، یعنی ماهیت اصلا متصال نسبه اصلا بحث برش مطرح نمیشه. ماهیتی که به شرط الوجود باشه این ماهیت اصیله، یعنی ماهیت مخلوطه، ماهیت به شرط الوجود، اصالت الوجودی ها میگن وجودش اصالت داره، اصالت الماهیت میگن ماهیت اصالت داره، ماهیت کنار وجود، ولی ماهیت خشک و خالی هیچ کی نگفته اصالت داره. فهیه اندام اصیلت ازا کاند به حیث ینتزا عمل وجود، اگه بشه ازش وجود انتزا بکنی یعنی ماهیت موجوده و اصالت داره. و امکانت فی حد ذاتها، ولی این ماهیت فی حد ذاتها، یعنی اگر لحاظتون بره فی حد ذاتها و وجود نتونی ازش انتزا بکنی، یعنی مخلوطه نگاش نکنی خود خودش نگاه بکنی، اعتباریتون، این هم اعتباریه مثلا در عالم خارج معنا نداره، این اینجوری بخواد رخ بده در عالم خارج حتما در کنار وجود رخ میده. و امکانات که حد ذات ها اعتباریتون، ولی وجود المنتزع عنها اعتباریان، وجودی هم که ازش انتزاع بشه اعتباریه. پس فی حد ذات ها اعتباریه، اگه بخواد وجود هم ازش انتزاع بکنی خب وجود هم که دیگه اعتباری میشه. نه، و امکانات فی حد ذات ها اعتباریه، این جمله معترضه باید بگیره. فهیه عندهم اصیلتون ازا کانت به حیث و ینتزا و عنها، بعد تموم شد این جمله وسط رو ولش کنیم، والوجود المنتزا و عنها اعتباری هم، ماهیت مخلوطه خودش اصیله، وجود انتزاییش اعتباریه. من اول اشتباهی گفتم، چسبوندمش به جمله وسطی. این کانت حد ذاتها اعتباریتون، دیگه توش وجود در نمیاد، ماهیت اعتباری که دیگه توش وجود تولید نمی کنه. من اول اشتباه من اول گفتم امکانتی حد ذات ها اعتباریتن، ول وجود المنتزع از همین ماهیت اعتباری اعتباریه. نه این غلط، این درست نیست. این و امکانه جمله معترضه است، این اصلا ورش داریم. ماهیت اصیل است اذا کانت به حیث یتزع عنها الوجود، خب ماهیت اصیل است ول وجود المنتزع عنها اعتباریه، وجود هم میشه اعتباری. البته این نکته رو بگم، مثلا مثل دیدگاهی که مثل آیه از مقنان که اصالت با وجود میشه، ماهیتا حضر از وجودی بشی، نه علال قاعده اون ماهیتا که حضر وجود میشه ماهیت موجوده میشه، یعنی آیه از نمان هم بیان داره که ما ماهیت موجوده رو داریم در موردش صحبت میکنیم. پس ماهیت اعتباری چی میشه؟ ماهیت اعتباری یک لحاظ در همین میبینه، نه اینکه ماهیت اعتباری ها بدون وجود بخواد نگاه کنیم، یه چاره نیست، آخرش باید یه وجود بدی، اما وجود تعملی، وجود خیلی سخت، یعنی ماهیت من هیچ 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 لا موجود لا معلوم کجا داری پیداش میکنی؟ میگه تو همینجا من این ماژیک رو میبینم، این ماژیک الان ماهیت محل وجوده، حالا میبینم تو همین ماژیکه من تا تایش میرم که وجود اصلا لحاظ نمی کنم در هیچ گوشه ای از ذهن وجود، میگم خود ماهیت همینجا دارم میرم، خود ماژیک رو ذات رو نگاه میکنم، این خود ذات انگار تو خود اینجا باید نگاه بکنم، یعنی کلیه
تعیین
وجود ذات رو نگاه بکنید اینجوری درسته وجود داره. اینا مهاجرت داره توضیح میده، میگه دیگه از وجود صرف نظر میکنم، وقتی میخوام خود ذات برم انگاری از اول به خودم میگم که به وجودش توجه نکن، یعنی فرض میکنم من چاره ندارم با آخرش وجود داشته باشم، اما دیگه خودم وجود رو میذارمش کنار، میگم برو تهش ذاتی میبینی، درسته اون ذات در وجوده کارش هم میتونی بکنی، اما اون ذات اگه این تیکه وجود ازش برداری اون ذات به نیست هیچی هست، یعنی در دل ماهیت مخلوطه ذات ماهیت رو میبینم و بعد حالا احکامی که خوش مهم نسبت بدم و اینا، که اون ذات ماهیت، مقام ذات، مرتبه ذاتش یه مرتبه ایست انگاری دیگه در هم وجود خارجی هم نمیخواد بگنجه، یعنی انگاری فراتر از وجود خارجی شه، ولی من نقطه شروع هم و نقطه لحاظن اینجا بود، و الا فرضاً اگه وجود خارجی نمیداشتم، وجود خارجی نمیداشتم، ماهیت هم نمیداشتم، اصلا نمیتونستم ماهیت منیشه دیگه اگر فکر کنم، من چگونه رسیدم به ماهیت من ایزه هیه هیه از همینجا باید برم چون
بگر بررسی همین رو یه کار وجودیه دیگه، اینگار اینو که میاریم تو ذهن، همون ذاتش رو میاریم تو ذهن، داریم بازم کار وجودی اینگار انجام بودیم، اینجا اینجا وجود داریم.
آره اینا خود الان ما تعبیر میکنیم، یه آخرش هیچ کار نمیتونی بکنی جز اینکه یه وجودی بزن تو آخرش، هر چون اصالت با وجود میشه به تعبیر دیگر انگاری یه گوشی از عالم وجود روشن میشه، یا ذهنت یا خارج نمیتونی اگه روشنش نکنی اصلا نمیشه به این مسئله پرداخت، منتها ذهن یه چیکار میکنه؟ ذهن قدرت رو داره که صرف نظر بکنه، یعنی وقتی تو وجود ذهنی میاری ذهن میگه حالا وجود ذهنش بیخیال، حالا خودش رو نگاه کن، خود ذات رو نگاه کن، انگار شما در دنیای ذات متور شدی دیگه، به وجود ذهنی کاری نداره، این ذهن بازی ذهن، ذهن قدرت رو داره برای خودش. خب و یرد دهو یک فهیه عنده هم پس ماهیت عندل اشراقیم اصیلتون اصیله که ازا کانت به حیث ینتظر انها الوجود وقتی همراه با وجود باشه و بتونی ازش وجود رو انتظار بکنی، یعنی ماهیت موجوده، ماهیت موجوده اصیله است نه ماهیت من حیث و هیهیه. و امکانات یه خط تیره بذارید تا به اعتباریتون، این جمله مترسه. اگر ماهیت اصیله و الوجود المنتزع عنها اعتباری، یعنی چه این وجودی ها اعتباریه، وجودی که ازش گرفته میشه اعتباری. این خاص دعوا سری بود چه ماهیتی حالا اصیله، ماهیت اذا کانت ینتزع عنها الوجود، ماهیت موجوده نه ماهیت فی حد ذاتها. و این کانت این اینه وصلیت، اگر چه ماهیتی حد ذاتها همونم اشراقی قبول داره که اونم اعتباریه. دعوا سر ماهیت مجرد موجوده و یرد. خب اینجا علامه متش رو میگیره، یا شما خود ماهیت من حیث و هیه هیه را که گفتید که اعتباریه، ماهیت من حیث و هیه هیه اعتباری، حالا من سوال ماهیت موجوده، ماهیت موجوده میگی که اصیله. سوال اینه فرق این با اون در چیه؟ فرق ماهیت اصیله، ماهیت موجوده با ماهیت من حیث و هیه هیه در چیه؟ یعنی یه وجودش اضافه کرده دیگه، فرق دیگه نداره. همون ماهیت من حیث و هیه هیه را یه وجود کنارش بذارم میشه ماهیت من حیث و وجود. سوال اینه چه چیزی باعث شد که ماهیت اعتباری من حیث و هیه هیه وقتی که یک عنوانی به نام وجود کنارش میاد که اونم میگید اعتباریه، بعد تولیدش میشه ماهیت موجوده، این ماهیت موجودش اصلی. آقا یه ماهیت من حیث و هیه هیه داریم اصلی اعتباری، یه عنوانی داریم به نام وجود اعتباری، ترکیب کردیم دو تا اعتباری شد ماهیت موجوده شد اصیل. حالا چی شد اصیل؟ واقعیت رو اصیل درست کردید، حالا که اجزای واقعیتش همش اعتباریه. ان سیرورت الماهیت الاعتباریه بانتزاع مفهوم الوجود الاعتباری. حالا اینجا مرحوم علامه گفته به انتزاع، میگه شما ماهیت من حیث و هیه هیه را اگر بتونی مفهوم وجود رو ازش بگیری، این ماهیت من حیث و هیه، وقتی که میتونی ازش مفهوم وجود رو بگیری یعنی پس ماهیت موجوده، یعنی پس خودش شده اصیل. یعنی من اولی بود که نه، من وجود اعتباری بهش میریزم، ماهیت اعتباری وجود اعتباری رو ترکیب میکنم، تولیدش میشه ماهیت موجوده، ماهیت موجوده شده اصیل. میگه این چه اصالتیه، اجزاش اعتباری هم خودش شده اصیل. این بیانه بود که من خدمت رسیدم. علامه چی میگه؟ میگه یه ماهیت اعتباری داریم، این ماهیت اعتباری در یه ضربی شما دارید ازش وجود اعتباری میکشی بیرون. خب این ریشش که اعتباریه، شما علیه امر اعتباری ازش کشیدی بیرون، این وسط چه قصه ای رخ داده که شما این ماهیت شده اصیل؟ یعنی به لحاظ قبل و بعد از انتزاع داره مطرح میکنه. ما اعتباری بودن رو به لحاظ اجزا عرض کردیم، سازندگانش همش اعتباری هم نتیجه اصلی از آب در اومد، معنا نداره شما با اکسیژن و هیدروژن اعتباری بخوای آب واقعی درست بکنی که نمیشه، که شما با ماهیت اعتباری و وجود اعتباری بخوای یک واقعیت اصلی درست کنی که نمیشه. این بیان ما بود که عرض کردیم، بیان علامه اینه که یک امر اعتباری انتخاب کرده، یه جوری شده که نمیدونیم چی جوری شده، اما یه امر اعتباری هم از توش در میاد. خب این چی شد؟ قبلش اعتباری، بعدش اعتباری، خودش داره میشه اصلی. خب این از توش اصلی از اون در اومد، یعنی قبل و بعد اعتباری خودش داره. و یرده ان سیرورت الماهیت الاعتباریه که ماهیت من حیث و هیه هیه است، چون ماهیت من حیث و هیه هیه تقدمی داره بر ماهیت مخلوطه، یعنی این قید میخوره و میشه مخلوط. ماهیت اعتباری وقتی که مفهوم وجود اعتباری ازش بگیری، میگن که لابه شرط مقسمی، مقسمی که مقدم است بر اجسام، مثلا کلمه ما اسمون او فعل و حرف، کلمه مقدم است بر اسم، درست همون کلمه این اسم هم فعل هم حرفه، اما مقسم انگار یه مثلا از اینجا شروع داره میشه، حالا علیت اسمشو بذاریم چی اسمشو بذاریم، از اینجا شروع میشه مرحله بعدی. کلمه یه تقدمی دارد بر اسم، مقسم یه تقدمی بر اقسام داره، ماهیت اعتباریه که با لحاظاتی میشه مخلوطه یا مجرده یا فلان، این داره قید بشه. ان سیرت ماهیت الاعتباری به انتزاع مفهوم الوجود الاعتباری اصیلتا ذات حقیقت عینیه، یه ماهیتی که خودش ماهیت اعتباریه، بعدن یه کارش میکنی و بعدن میتونی مفهوم وجود اعتباری ازش در بیاری. این به انتزاع مفهوم الوجود، این خبر از آیندهش داره میده. ما از کنیم نه به ترکیب، اگه میگو قشنگتر سیرت ماهیت الاعتباریه با ترکیب وجود اعتباری به شما اصالت بده و بعدن شما بتونید انتظار امر اعتباری بکنید. یعنی این انتظار خبرت میده که وجود کلا اعتباریه دیگه، انتظار مفهوم اعتباری خبرت میده که این حقیقت اعتباریه. پس حقیقت اعتباری بهش دادی، با یه حقیقت اعتباری ترکیبش کردی، ولی خودش یه بار اصالت بشه، این خیلی غریبه. سیرورت ماهیت اعتباریه به انتظار مفهوم الوجود اصیلتا اصالت پیدا بکنه، ذات حقیقت عینیت حقیقت عینی داشته باشه، انقلاب ضروری الاستحاله، انقلابی است که باطله. یعنی ماهیت اعتباری بدون هیچ مقدمه و مؤخره ای، بدون هیچ مبرری از ذات خودش دست بکشه به ذات دومی برسه، از حالت اعتبار به اصالت برسه بدون هیچ مبرری. یعنی هیچ عاملی درستی نمیتونه توجیهش بکنه. همین شانسکی یه باری مثلا ماهیت اعتباری فلان شد. این کلمه به انتظار رو میخوام بگم مرحوم علامه مثلا اینگاری من جاش بودم اینجوری میگفتن سیرت ماهیت الاعتباریه مع الوجود اصیلتا به جوری که خودش اصیله و مفهوم وجود اعتباری ازش بتونم بکشم. بعد بگم توضیح بدم که خب وجود که میگید اعتباریه و دارید انتزاع میکنی و میگه امر اعتباریه، همه وجود اعتباری قبلا به ماهیت دادم و ماهیت اصیلش کردم. خب ماهیت اعتباری با وجود اعتباری یه امر اصیلی از آن در اومده، این خیلی واضح غلط. یه چیز اعتباری چگونه میتواند چیز اصیل را تولید کنه؟ وقتی اشکالش اشکال انقلاب نبود، اشکالی بود که امر اصیلی چگونه از ناحیه امر اعتباری داره متحقق میشود. این نمیشود
اصول می جواب بودی میگه مثلا از ناحیه وجود نیست برای یه علتی داره در واقع اینو بهش اصالت میده.
خب نه، اینا به لحاظ ذات داره حساب بخند بکنیم. مثلا این فرضن آب اصیل شده اکسیژن هیدروژن، بعد این از اکسیژن و هیدروژن اعتباری آب درست شده، پس دیگه اکسیژن هیدروژن را جز مقدمات و مقومات آب قرار نده. خداوند آب را تولید کرد، حالا چه تولید کرد نمیدونم تولید کرد، ولی میگه اگه از طریق اکسیژن هیدروژن آب تولید شد، از طریق اکسیژن هیدروژن اعتباری من در آوردی بدون واقعیت یه امر واقعیت تولید شد، یه چیز دیگه بذار چای نمیذاری. یعنی بس اینه، پس این دوتا نباید جزء ارکانش باشن. ماهیت رو ولش کن، وجود رو ولش کن. بگو من یه چیز اصلی میدارم نمیدونم چیه. بگو آقا این انکی دستان یه اصلی ماهیت نیه چون ماهیت اعتباری، وجود نیه چون وجود نمی اعتباری. یعنی بس اینه. حالا قبول داریم این اصالت، اینو قبول میکنیم، سوپستایی هم نیستیم، ولی دیگه نگیم پس از ماهیت در وجود درست شده. این اشکالا بشه اینجوری جواب داد. حالا غلط اینه، مرحوم علامه از انقلاب میگه آقا این ماهیت اینو بکن، این ماهیت که خودش من هیچ هیچی است، در یه موطنی که بیاد اینجا یه جوری میشه، من همین ماهیت اومده اینجا اما یه جوری شده که من انتزاع میکنم مفهوم وجود را، مفهوم وجود اعتباری اینجا. خب اینجا مفهوم وجود اعتباریه، ماهیت غیر از وجود هم چیزی یکی بهش نداده، این ما وجود بهش داده ایم، بعد من ازش مفهوم وجود انتزاعی و اعتباری دارم در میارم. پس یه انقلابی رخ داد، ماهیت در مرحله بعد ذاتش عوض شد بدون اینکه مبرری داشته باشه، هیچ عاملی نبود که این ذات رو عوض بکنه، عامل داخلی میخوام بگم، ولی ذاتش عوض شد. خب ممکنه یکی بگه نه وجود اومد، خب میگه وجودی که شما میگید جای انتزاعیه، پس اگه وجود هر جا بهش بدی اعتباریه، وجود در جای دیگه نمیتونه اصیل باشه، اینجا اعتباری باشه، وجودی که من دارم میفهمم اعتباریه، وجود انتزاعی، پس در مراحل قبل هم اگر شما بحثی از وجود میکنی اعتباری، این باید با این عدلی ها توضیح بخواد بود. و یارو دوان سیرورت الماهیت الاعتباری به انتزاع مفهوم الوجود علم مفهوم الوجود الاعتباری اصیلتان اصیلتان ذات حقیقت عینیه انقلاب ضروری و الاستحاله.
شما مفهوم وجود که اعتباری میگید، ماهیت هم که داری اعتباری میگید، حالا به ماهیت اعتباری بخوای اصیل بذاری با اون مفهوم وجود اعتباری این جور در نمیاد، این انقلاب در ذات. یعنی مفهوم چجوری بگیم مثلا
اینا پیش انقلاب
بدون چیزی معنی کرد، بدون اینکه چیز اصیلی بهش اضافه بشه
یه بار به اصالت رسیده میگم مطلقا الان بیانش مرحله قبل نیست. تو این فرآیند ترکیب ما یه ترکیبی داریم، نتیجهش ماهیت اصیل شده، بعد ادامه داره. ادامهش اینه که منم انتزاع میکنم دو تا مفهوم، ماهیت و وجود. ماهیت میگم اصیل، وجودش میگم اعتباری. الان این ور اون ور رو مثال زده، ولی بیان شما میتونه، یعنی بیانش من تصور اولی یاد بود که انقلاب نگیری اگه اون چیزی خودم میگم. اگه میگم آقا اجزای اعتباری اومدن یه چیزی حقیقی درست کردن، خب این دیگه انقلابی نیست، انقلاب دیگه نیست. ولی به بیان شما میگه که انقلاب هم هست، یعنی یه امر اعتباری یه باره شد اصیل، یه امر اعتباری با زمینه شدن امر اعتباری دیگری بدون هیچ توجیه عقلانی شد اصیل. این انقلاب دیگه اعتباری شد اصیل، این از این انقلاب هم درست خواهد شما میشه درستش کرد. من مثلا خواستم بگم که خب دو تا امر اعتباری یه امر اصیلی تولید کردن، این اصلا غلط، اعتباری میتونه اصیل تولید بکنه، به انقلاب نمیخواستم بطلانش نشون بدم، اصلا غلط. ولی انقلاب هم میتونه باشه، آقا امر اعتباری یه باره تبدیل شد به اصیل، خب باید با یه امر اصیلی تبدیل بشه به اصیل، ولی با امر اعتباری شده، خب نمیشه، این انقلاب ذات داره علکی عوض میشه. و تبین عیزن قول بعدی اینه که بگیم اصالت الوجود در واجب، اصالت الماهیت در ممکنات، چون قول شیخ الاسلام عامه، همیشه وجود اعتباریه، بس وجود واجب هم اعتباریه، بس ماهیت در واجب هم باید دیگه اصالت و ماهیته. مرحوم محقق دوانی که میگن ذوق متعلقین، که اینا دیگه پایان مکتب شیراز حساب میشن، یعنی اینا متأثر از عرفان ابن عربی هن. یعنی یه جاهایی از جاهایی که میشه بگه آروم آروم عرفان ابن عربی داره وارد فلسفه میشه همین بیانات دوانی و ایناست، که بعد سرریزش تو میر داماد و تو جناب ملا صدر داره خودش نشون میده. این ذوق تعلق داشتن، یعنی معتقدن آقا در واقع یک وجود اصلی بیشتر در عالم نیست، اونم خدا، بقیه وجود نیستن، که بقیه منصوب علل وجودن. دقیقا منصوب علل وجود یعنی چیه؟ میگه آقا شما مثلا میری مغازه لبنیاتی به طرف شیر فروش میگه لابن، لابن چه نسبتی با لبن داره؟ منصوب علل لبنه، بلا اشتقاق از لبن که نیست که واقعا من فاعل شیر مثلا بس معنی نداره اونجا. میگه که اینا منصوب علل، ما هم که ممکنات عالم میگیم وجود دارن، خدا وجود داره، موجود یه وجود که بیشتر نیست خداست، ممکنات عالم چی؟ منصوب علل وجودن، منصوب علل لا هستن، یعنی یه جورایی ذوق وحدت شخصی داره مثلا خدا باشه. مونتا نتیجه گیری که کرده این بوده که خب پس یه وجود خدا، بقیه منصوب علل خدا، بقیه که منصوب علل خدا هستن خودش پس چی هستن؟ خودش مثلا ایکس ایگره زد الف ب. دوباره عملا اینجوری شده، اصالت وجود در خدا، عملا اعتباریت وجود در ممکنات. خب اعتباریت وجود در ممکنات تش چی میمونه؟ تش میمونه از میشه اعتباریت ماهیت هم در نظر بگیری، بگه آقا اصلا وحدت وجودی بشن کلا هیچی در عالم نیست، یا اگه هست همه را نسبت به خدا معنی بکنن. اما این نتیجه رو نگرفته، گفته نه، اصالت وجود در خدا میشه اعتباریت وجود در ممکنات، یعنی واقعا وجود ندارن، منصوب علل وجودن، یه نسبت برقرار شده. اما از بر نتیجه رو یه جور دیگه رفته، گفته ولی خودشون یه چیزایی هستن، تو یه ماهیاتی هستن و یه ممکناتی هستن، انگاری رو پا خودشون ماهیتن، ولی ما اینا رو وصلشون میکنیم به خداوند. مثلا اون آدم شیر فروش، یه لبن اینجاست، یه فروشنده اینجاست، فروشنده در ذات خودش فروشنده است، اما چون با لبن انتصاب برقرار کرد این لابن، ما ماهیات ممکنات، ماهیت ممکنن، اما چون انتصاب با حضرت حق برقرار کردن یه موجودون، پس کلمه موجودان برای این اعتباریه، یعنی موجود نیستن اینا، در واقع منصوب علل وجودن. اما حالا که منصوب علل وجود هستن، کلشون، ذاتشون، همه دم و دستگاهشون میشه اعتباری، اینا دیگه نگفته، یعنی در واقع نتیجه را به اینجا نرسیده. اگه میرسیم میشه وحدت وجود، یه وجود داریم بقیه هم اعتباری حساب کن، نه، گفته خدا وجودش اصیله، اینا ماهیاتش اصیله، انگار دو تا ذات کنار همه هم تو، ما این ذات را چرا نسبت به وجود بهش میدیم؟ چون با خداوندی ارتباطی دارن. یه جورایی فضا را از فضای فلسفی رایج اومده بالا، ذوق تعلق، یه جورایی وحدت وجود داره میشه، اما وحدت وجودی که به وحدت وجود عرفانی هم نزدیک نشد، ممکنات را یه اصالتی براشون قائل شد، اما نه در ناحیه وجودشون، در ناحیه ماهیتشون. حالا اونا دیگه علیت را قاعدتا اینجوری باید دارن کنار. الان سنخیت هم میدونی که سنخیت دقیقه دقیقش دقیقه دقیقه سنخیت میشه فضای سطرا و دقیق درکش میشه وحدت وجود. یعنی در واقع باید این که اصلا این لطمان رو برداری اگه میخوای سنخ دقیق خوب ببری جلو، چون سنخیت خبر از یک ارتباط و ما میده که بالاخره یه جورایی مناسبت باید باشه دیگه. مثلا شما میخوای آتش گرم مثلا کتری رو داغش کنی باید مناسبت باشه، یعنی باید آتش استفاده کنم، مثلا از آب استفاده نمی کنم برای گرم کردن. این مناسبت و ما که دانشمندان از روی مناسبت ها میخواد بره پدیده ها رو کشف کنه. بعد فیلسوف میگه اگه دقیق به بحث مناسبت نگاه بکنی، مناسبت دقیق و کامل کجاست؟ مناسبت در کامله که مثلا اون علته در همه موطن معلوم وجود داشته باشه و پرش بکنه، نه که یک گوشش معلوم باشه همش معلوم باشه، چرا یه ذره تو چرا میگه حذری داشته باشه همش داشته باشه. اگه شده اینجوری میشه تجلی، یعنی سنخیت دقیق، چون سنخیت خبر از اشتراک و ما میده. آره میگه چرا اشتراک و ما، اصلا اشتراک کامل، یعنی اصلا گو حضرت علی جو حاضره اینه ای اشیاء داخل اون فعل اشیاء، البته لا کلم موازجه، یعنی گفت کامل اومده تو اینجا. الان ما در محضر حضرت حق هستیم، بحث اینه که ما با حضرت علی سنخیتی داریم، به اشتراک و مایی داریم، مثلا ما وجود داریم خدا هم وجود داره، ما آثاری داریم خدا هم آثاری، اشتراک و ما نه، اصلا ما هر چیز مال اونه، یعنی عینیت محضه، متو عینیت در این غیریت مطلق بینایت ما محدودیم. ما نمیتونیم بگیم ما کپی و کیپ تا کیپ حضرت حقیم، حضرت حق ما رو پر کرده، عین ما هست ولی ورای ما هم هست، اینجا هست اینجا هم هست اینجا هم هست اینجا هم هست اینجا هم هست. اگه کیپ تا کیپ 100 درصدی بود گفتیم اینجا تموم شد دیگه، یعنی مثلا اینجا خدا نمیگه این شده خدا، ولی خدا پرش میکنه. لذا در معنای دقیق سنخیت عینیت یا تجلیه. وقتی تو ادبیات آقایون که حالا این اخیراً این چند سال مناظره میکنن در ادبیات کلامی بگیمونت، یعنی اساساً خالق غیر از مخلوقه، آقا خداوند خیلی قدوسه، خیلی متعالی، خیلی بالا بالاست، ما هم اینجوری خدا رو میپرستیم، خدایی که خیلی بالاست، اصلا پرستش اقتضایی نداره که خدا رو خیلی بالا ببری و خود خیلی خاکسار کنی، خیلی پایین بیاری. در فضای فلسفی سنخیت، یعنی یه جورایی به هم نزدیک شدیم، یعنی من خدای اشتراک و مایی داریم، یعنی مثلا وجود مشترک معنویه این خدا و مخلوقات، یه دیگه همین هم نگو اصلا، یعنی هم حتی واژگان مشترکان به کار نبر، مفاهیم مشترکان به کار نبر، چون مفاهیم مشترک خبر از سنخیت کوچولویی میده. از بینونت رسید به سنخیت، بعد از سنخیت عینیت. آقا ما رفتم گفتم این اصلا خدا هم تو حاضره، نمیشه خدا رو حاضر ندید، خدا باید بیاری تا داخل فعل اشیاء، تا آخرین مرتبه اشیاء خدا حاضر و ناظر ببینید. لذا این اصطلاح رو میگم بینونت سنخیت عینیت، تو مرحله عینیت میرانده شد. حالا غرض اینه اگه شو قائل به سنخیت داشت با تجلی ها بگم اصلا بالاتر از سنخیت بگم، اونتا نگفته، یعنی مشخصه که خب کما قال به دوانی و قرره و به ان الوجود علاما یقتضی ذوق و متعلهین، طبقه اونی که ذوق متعلهین این حرف رو میزنه، حقیقتان عینیتان شخصیه تا عرفان، وجود یک حقیقت شخصیه، یعنی یه دونه وجوده دیگه، نباید که چند تا وجود، یه وجود بیشتر نداره، اون حقیقت شخصی اونم خداست، تا اینجاش میشه عرفان. و تتأصل الماهیات الممکنه به نوع من الانتصاب الی، ماهیات ممکنه هم اصالت دارد چون بهش منتصبند، چون بهش نسبت برقرار کردند. تتأصل الماهیات الممکنه به نوع من الانتصاب الی، در دستگاه عرفانی ماهیات ممکنه، حالا تتأصل که نمیگن کلمه تتأصل برام، یعنی در رقابت با اون وجود قرار نمیگیره، اینجور که ایشون میگه تتأصل میگه یعنی یه اصیل خدا، یه اصیل هم ماهیات ممکنه، دوتا اصیل، ولی تو ادبیات عرفانی نه دیگه اصیل نمیه، یعنی در قد و قواره خدا رقابت با خدا نداره. اگه بخوای بشموری همین که میگه خدا دیگه نمیتونی بقیه رو بشموری، عدد نمیتونی بذاری، چون مقیاس شمارش خدا غیر از مقیاس شمارش غیر خدا. خدا اگه وجود شخصیه وقتی میگه یکیه، اون یکی غیر از یکی بودن نیست که میخوای برای ماهیات به کار ببری، مقیاس با هم متفاوت میشه. لذا نباید بگی تتأثر، نوع من الانتصاب یعنی باید اصلا نفس الانتصاب، اگر بخواستم عرفانیش بکنیم باید بگونیم ماهیات ممکنه نفس الانتصاب الی الله تعالی است، نفس الانتصاب، اما ایشون فاصله انداخته، ایشون میگه ماهیات ممکنه اصالت دارن، واقعیت دارن، به نوع من الانتصاب الی، چون یه جورایی منسوب شدن به حضرت حق. این واجب تتأثر که
بارده، یعنی بارده همه اصالت هم دارن از خدا میگیرن،
مطلب نمیخواد بگید اصالتشون درجه دوه، میگه به اصیل بزن. یعنی این ادبیات نمیدونی توی دوره چی مثلا میخواد بکنه، ولی اگه این ادبیات مالو
احتمالاً خاطر همین میخواد انتصاب و لحاظ بکنه که این اصالت منتصر به خداست،
اگه منظورشون این بود که اصالت هم از خداست، انتصاب هم از این هویتش جز انتصاب چیزی دیگه نیست، گفتن عرفان. ولی اول میگه به نوع من الانتصار، این خبر از این میده که بیرون از انتصاب هم یه خبرایی هست، یعنی یه چیزی خودشه، بعد یه نسبتی هم داره برقرار میکنه. به نوع من الانتصاب خبر از این میده که این ماهیت ممکنه یه چیزی بیرون از انتصاب هم داره. و بعدم تتأصل الماهیات در مقام بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت داره کل نظام هستی رو تشریح میکنه دیگه. اینا هم اصیل هم اون هم اصیل، اینجوری داره میگه، نگفته اصالت چه از اون میگیره. ما نداشته میگیم اصالت یکی از دیگری بیه، هم اصالت وجود میشه دیگه. ما تو اصالت وجود میگیم ماهیت واقعیت خودش را از وجود میگیره. حالا تو بگو اصالتش از وجود میگیره، اما اصالت وجودی شدیم دیگه، کلمه رو داری عوض میکنه دیگه. نمیگن اصالت ماهیت درجه دو، میگن وجود ماهیت درجه دوه به غیر از. تتأصل اینجا اگه منظور این بوده یعنی به غیره باشه که همون اصالت وجودی میشه دیگه، تموم شد. اگه نه واقعا اصالت داره، یعنی ماهیان یه چیزی برای خودش، اصلا مثالی که میزنه نشون میده که فروشنده و شیر، خب فروشنده خودش برای خودش یه خبریه، مطابق نسبت داره برقرار میکنه با شیر، نسبتی برقرار شده، نسبت لامنی. و تتأصل ماهیات رو ممکنه به نوع من الانتصاب الی، فاطلاق الموجود علیه تعالی، اطلاق موجود بر خداوند به معنا انه عین الوجود. وقتی میگه خداوند موجوده یعنی خودشه دیگه، وجوده دیگه. ولی بعد الماهیات ممکنه به معنا انه منتسبه الی الوجود الذی هو الواجب الذات. وقتی میخوام خداوند نسبت بدیم به ماهیات ممکنه نسبت بدیم، به معنا اینکه اینا منتسبه الی الوجود هستند، منتسبه الی الواجب الذات هستن. پس خدا اصیل است، نفس الوجوده. ماهیات ممکنه اصیلن، یعنی منتسبه به حضرت حق. این از البته حالا باید یه فکری بکنیم، آیا میان تتأصل و میان اطلاق الوجود اینا یک معناست یا دو معنا؟ ببینید علامه داریم خواهد بگید که ماهیات هم به خاطر انتصاب به حضرت حق اطلاق الموجود برش میشه، خب قبول، به خاطر انتصاب الالحق اطلاق الموجود میشه. حالا باید بگید به خاطر انتصاب الالحق تتأصل اصاله پیدا میخواد بکنه. الان چی میخوایی بگی؟ یعنی میخوایی خودشون اصالت ندارن؟ هرچی اسیری سر حقه اینا میخوایی بگی؟ یا میگی بالاخره اصالت پیدا کردن، موجود برشون اطلاع شد واقعا؟ آره باید هر عبارت خود محمد دوانی هم نگاه بکنیم، حالا فرصتی بشه چشمون هم نگاه بکنیم. خب و یه رو تو دیگه میخوایی بس باشه، حالا یه بهانه هم باشه که جلسه بعد یه مقدار وایسیم روی این عبارت جناب محمد دوانی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله.
گفتیم که ماهیت حیث وجوده، بعد ماهیت واقعیت داره، یه حضی از واقعیت داره، اما متن نیست، وجود متن، متن واقعا پر نکرده. من میخوام بگم یعنی الان حتی درصدی از واقع نیست، منظورتون اینه که میگه حضی از واقع داره؟ مثلا اگر با 100% متن واقع هست، حالا آیا مثلا این ماهیت 1% از اون حساب میشه؟ مثلا اینجوری باید حساب بکنم یا نه کلن وجود اون 100% متن واقع هست، مثلا به این چیز به ماهیت درصد ندید یا حضی داره؟ حالا نه با درصد دادیم 1%، یعنی اصلا تو این متن واقع نیست اینجوری؟
نه ببینید، بلکه مفهوم روشن میشه اینجوری میخوام بگیم، اگه بگی که ماهیت کل واقعه، تمامی صفات واقعه رو باید بهش نسبت بدی، همین دیگه. آقا اینی که دستته اثبات دیگه وحدت داره، اگه این ماهیت باشه باید این ماهیت وحدت داره، ماهیت آثار داره، ماهیت مثلا تشخص داره. به تعبیر دیگه شما یه ادبیات خونده به نام لازم الماهیه لازم الوجود، این اصطلاح ما داریم تو فلسفه. الان آتیش لازم الوجودش اینه که میسوزونه، یعنی اگر وجود داشته باشد دست به آتش بزنی دست دام میشه. لازم الماهیتش چیه؟ لازم الماهیتش میگه مثلا ممکن الوجوده، معلوله، مثلا ویژگی ماهویش. سوال اگر ماهیت اصیل باشه و متن خارج رو پر بکنه، همه رو به ماهیت بکشه، یعنی ببره که ماهیت این همش داره میاد، پس دیگه به برکت ماهیتی که دست من داره سوخته میشه، به برکت ماهیتی فلان و فلان تا آخر. یعنی بحث لازم الوجود باید وقت برگره به لازم الماهیه. علامه اتفاقا تو بحث اصالت الوجود یکی از فروعاتش برعکس میکنه، میگه اگه اصالت الوجودی شدی پس حتی لازم الماهیه هم باید برگره به لازم الوجود، یعنی به برکت وجود همینه داره میاد. یکی این حظی از وجود داره باید بررسی کنیم آیا میشه یک جاهایی از متن واقع را واقعا به ماهیت نسبت ندیم. این ندیم خدایی که مال ماهیتی نیست، این مال یه چیز دیگه. مثلا آثار آتش میسوزونه، خداییش واسه اون ماهیت آتش است یا نه واسه مثلا وجودی که الان در عالم خارج هست اینا. اگه بتونی یه چیزی رو به وجود نسبت بدیم یا به ماهیت نسبت ندی، به یه چیزی نسبت بدی، پس معنیش ماهیت همه واقع را پر نکرد.
خب حالا میخوام بگم الان یه بخشی از واقع،
خب یه بخش شما توی فیزیکی نگاه نکن، پس واقعیتی دارد ولی همه آثار همه ویژگی هم ندارد.
میخوام بگم مثلا میشه بگم الان یه درصدی از واقع ماهیت،
شما منظور از درصد چیه؟
تو همون متن واقعی یه بخش ماهیت
میگیم حالا یه بخش واقع داره، ولی یه بخش اگه فیزیکی بخوای معنی کنی، جزئی بخوای معنی کنی، انگشت بخوای بذاری، نه.
آخه من احساس کنم یا ذهنم را فکر این که اینکه میگیم واقعیه اما متن واقعی نیست، چون منشه انتظارش خارجه پس واقعیت داره که من گرفتم.
درست،
یعنی این
اونجاست. درست،
پس اینو
اونجاست قبول. اما آیا حالا که منشه انتظارش واقعیه و عالم خارج گرفتی، آیا هر آنچه که در عالم خارج،
نه ببخشید، میخوام بگم ماهیت ما تو ذهنمون اومد، وقتی اومد پس معلومه که منشه انتظاری داره، یعنی منشه انتظار داره یعنی واقعیه دیگه، ما داریم به اون منشه انتظار نسبت میدیم ماهیت که آره ماهیت هم اونجاست.
درست، تا اینجاش ماهیت هست، اما هنوز ما موشکافانه نکردیم که ماهیت تا چه قدرشه. یعنی تا الان ماهیت رو بردی بیرون، آقا مثلا فرضاً ما تمام سیستممون تعطیله، میفهمیم که این اتاق یه وجود است و یه ماهیت. تا الان فکر کنم فقط وجوده، الان فکر کنم ماهیت در عالم خارج وجود داره، اما حالا چقدر رتبه بندی نمره بهش بدیم، یا این مقدار خاصیت داره بیشتر از این خاصیت نداره. به تعبیر دیگر اگه بخوایم به ادبیات آیه از رمان بگیم، باید ویژگی‌های مربوط به تعین رو به ماهیت نسبت بدی و لاغیر بقیه رو ولش کنی. اگه ویژگی مربوط به تعین باشه، یعنی یه جورایی میخوایی محدودیت ایجاد بکنی در مثلا آثار که چرا این تا اینقدر میسوزونه، چرا این اینقدر کمالات داره، اینو باید به ماهیت نسبت بدی. ماهیت خودش اینجا نشون میده که یه چیزی داره که نمیذاره آتیش همینجور گل بگیره بره جلو. این آتیش محدوده، چون محدوده یه چیزی داره که آثارش محدود شده، اما ماهیت داره. مثلا حالا بحث آتیش که باید میگه یعنی واقعیت خارجی، انگار این واقعیت خارجی را حضرت حق شما در نظر که تا بی نهایت میره هر کاری از دستش برمیاد. خب حضرت حق واقعیت، خب اینم واقعیت، این چرا تا بی نهایت نمیره؟ یه چیزی داره که نمیره. بله
دیلیزم نشد
در یه باشش دیگه بگیم. حالا میشه تحمل بکنید در خدمت شما هست.
شما از خدمت شما دارید.
آقا موفق باشید.